بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع عبرت‌های بنی اسرائیل و 40 سالگی انقلاب اسلامی. 16 اسفند ماه 1397 دزفول.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت شما. عرض ادب و احترام خدمت شما. خداوند حضور شاکرم خدمتتون هستم در جمع مردم عزیز و شریف دزفول. موضوعی که فرمودن خدمت شما بزرگواران مصدقتون بشم بحثی بود. من چند سال پیش یک وقتی گذاشتم روش کار کردم و خدمت یکی از مفسرین خوب و به نام کشور هم از علما در واقع ارائه شد و ایشون تایید فرمودن و بنا دارم فرمودن هم فرمودن راجع به اون صحبت بکنیم. مصدقتون میشم. بحث خیلی خوبیه اگر نداشته باشید. خداوند متعال در قرآن قصه های انبیاء مختلف رو میاره، بعضی از پیامبران رو بهشون اشاره میکنه، حتی نامی ازشون نمیبره. بعدن ما تو تفاسیر میشنویم که مثلا منظور اینجا خضر بود، منظور اینجا خضر بود، اسمی هم نمیبره. بعضی موقع هست نام میبره، مثلا نام مبارک پیامبر خودمون 5 مرتبه در قرآن فقط آمده مستقیم، 4 بار به نام خودشون و 1 بار با صفتی که ازشون یاد میشد با عنوان احمد. صلوات اینا بفهم. اما نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمد، یعنی حداقل به لحاظ کمیت بخواید دقت بکنید خیلیه، 136 مرتبه. قصه بنی اسرائیل و یهودی ها 1/6 آیات قرآنه. 1000 آیه تقریبا از آیات قرآن مربوط به بنی اسرائیل. خیلی جالبه. و این آیات هم آیات سوره هایی که آیه ها طولانی هن، مثل بقره اینطور، نه سوره های مثلا فرض بکنید مکیه، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، که تعداد آیه، یعنی به لحاظ حجم حتما 1/6 قرآن و حتی بیشتره. ظاهرا خداوند دنبال القاء یک پیام به ما، دنبال انتقال دادن یک پیام به ما. اون پیام اینه که فاعتبروا، عبرت بگیری. من قصه بنی اسرائیل رو میارم اما داستان خودتونه. این قصه قصه خود شماست. آقا رسول الله فرمودند هیچ سوسماری در بنی اسرائیل در سوراخی نمی رود الا اینکه در امت من هم اتفاق می افتد. شباهت امت من به بنی اسرائیل مانند شباهت 2 لنگه کفش است، یعنی این همه. شباهت امت من به بنی اسرائیل مانند شباهت 2 سر شانه است. شانه‌های قدیمی 2 طرفه بود، چوبی درست میکردن. یعنی آقا جون هر چی در مورد اون اتفاق افته در مورد ما هم اتفاق میفته، ما تافته جدا بافته نیستیم. ببین خدا چه امتحاناتی از بنی اسرائیل گرفته، از ما هم میگیره. ببینید عبرت بگیرید که چرا بنی اسرائیل شکست خوردن، چی شد که بنی اسرائیل کارشون به بت پرستی کشید. دقت کنید کار شما به این روز نیفته. بنی اسرائیل در سختی است. قرآن می‌فرماد ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم، یونس آیات 90 و 92. فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختند. چون فرعون غرق میشد گفت ایمان آوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن نیست و من از تسلیم شدگانم. قرآن خیلی قشنگ میفهمه، گفت و انا من المسلمین، و منم تسلیمم فرعون. الان دقت کنید، خدا میفهمه حالا که داری غرق میشی دیگه دوغرو نمیاد. و قد عصیت قبلو، تا قبلش عصیان میکردی، طغیان میکردی، الان توبت فایده نداره. تو پیش از این عصیان میکردی و از مفسدان بودی، امروز جسم تو را به بلندی میافکنیم تا برای آنان که پس از تو میمانند عبرتی باشد، با حال آنکه بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. یکی از همین دانشمندان غربیه، فکر کنم مثلا فرانسوی، موریس بوکای، حالا ببینید کجاییه چک کنید، ایشون با همین آیه، یکی از آیاتی که دلیل شد مسلمان بشه همین آیه بود، چون بعدا میدونید که این جنازه فرعون پیدا شد، میگه قرآن میفهمه ما اینو میذاریم نشونه برای آیندگان، پیدا شد و توی تحقیقاتی که کردن رو جسمش نمکی درش پیدا شد که اون نمک به آب همون دریای اونجا میخورد، املاحی پیدا شد، یعنی این جور بود دیگه، یعنی با اون اتفاقات. خب حالا کاری ندارم. قومی بودن که مورد عنایت الهی بودن. قرآن اشاره میکنه که فضلناکم، ما شما رو فضیلت دادیم، برتری دادیم، علل عالمی، شما قوم برگزیده من هستی. خودشون هم الان میگن دیگه، میگن chosen people، قوم برگزیده ما. منتها قرآن فعل ماضی استفاده میکنه، فضلناکم بودید، دیگه قوم برگزیده نیستید. قوم برگزیده در واقع کیان؟ کسایین که کمک میکنن به ولی معصوم برای برپایی حکومت الهی رو زمین. خدا با از اینها با لفظ فضیلت و فضل یاد کرده که ما یه چیزی بیشتر از بقیه به شما دادیم. فضل تو زبان عربی نعمت اضافیه. خب به نظر بفرمایید، نعمت اضافیه، یه چیز اضافه تر به شما دادیم. بنی اسرائیل قوم برگزیده است، چون خدا اراده کرده به واسطه این بنی اسرائیل و حضرت موسی، یعنی اینا باید به حضرت موسی کمک کنن، اینها برن در سرزمین موعود حکومت خدا رو تشکیل بدن برای اولین بار روی زمین. تا قبلش پیغمبری بوده اما حکومت تشکیل نداده، یه گوشه داشته زندگی میکرد، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت نوح. اینکه حکومت تشکیل بده نبوده، برای اولین بار این تصمیم گرفته شد. توی قرآن هم این اشاره میشه، تو تورات هم اشاره میشه. تورات تأکید داره بر اینکه کل کره زمین، جهان به ارث صالحان خواهد رسید. این عین آیه قرآن ماست، که قرآن هم وقتی این آیه رو میاره تأکید میکنه که قبلا من تو تورات و زبور داوود گفته بودم، ولقد کتب نافذ زبور من بعد الذکر، که چی؟ ان الارض، به راستی زمین به ارث چی میرسه؟ از صالحان. وعده الهی داده شده بود که فرزندان ابراهیم، این تو تورات هست، کتاب پیدایش، همین الان هست، همین الان هست، که کره زمین به ارث فرزندان حضرت ابراهیم خواهد رسید و فرزندان حضرت ابراهیم حاکمان کره زمین خواهند شد. این وعده الهیش در تورات که خدا نسل حضرت ابراهیم رو به تعداد ستارگان آسمان میکنه، یعنی زیاد ستاره آسمان، نه دقیقا هر چقدر ستاره داشته باشه آدم، نه یعنی خیلی زیاد. و وعده، مهمترین وعده تورات اینه، به واسطه یه بچه‌ای که تو داری و بردی قربونیش بکنی، از نسل همون یک کسی ظهور خواهد کرد، جمیع امت‌های زمین به واسطه او برکت خواهند یافت. برکت یعنی چی؟ هدایت یافتن. میگه جمیع امت‌های زمین، یعنی کسی رو کره زمین نمیمونه الا اینکه هدایت میشه، یعنی کل کره زمین به واسطه یک نفر از اولاد حضرت ابراهیم که از نسل اون پسرشی که برده قربانگاه هدایت خواهند شد. دعوای ما و یهودی ها سر یه چیزه، اونا میگن قربانی اسحاق بود، ما میگیم اسماعیله. اساسا این جماعت آقا رسول الله رو قبول نکردن، به خاطر چی؟ میگفتن ما منتظر پیغمبر بودن، پیغمبرم نشوناش تو تورات هست، همین الان هست. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری شناختن پیغمبر رو که مادر بچه‌شو میشناسه. مشکل از چی بود؟ گفتن ما اینو قبول داریم، منتها چرا از سوی بنی اسرائیل نیومد، از بنی اسماعیل اومد؟ چون بچه اسحاق نیست ما قبول نداریم. وعده درست بود، آقا رسول الله از نسل حضرت ابراهیم به واسطه اسماعیل، اسماعیل هم اون قربانی وعده داده شده است. منتها اینا که تورات دست برده بودن تحریف کردن، این موجب بدبختیشون شد. الان یه چیزی به شما بگم، روک و راست جنگ روی کره زمین هم به خاطر همینه، کل دعوای روی کره زمین سر همینه. صهیونیست ها میگن ما حاکم کره زمینیم، ما میگیم شما حاکم کره زمین نیست، غلط کردید. این ارث سالهان خواهد رسید و این دنیا منجی خواهد داشت و او از اولاد امیرالمومنین حضرت زهراست. این دعوای کره زمینه. تنها کسی هم که الان جلوی این اسرائیل وایستاده ماییم. اگه کسی دیگه هم وایستاده دودش از آتیش ماست. این پیشگویی اصلا از 3300 سال پیش خدا فرموده بود این اتفاق میفته، در عمل هم اتفاق افتاده. پس قوم برگزیده اون کسیه که ولی معصوم رو کمک میکنه تا حکومت الهی رو زمین تشکیل بده. قرآن هم خیلی میفرماد ما هوای اینا رو داشتیم. پس ببینید، هزار تا آیه بیاری، 136 بار اسم پیغمبرشون رو بیاری مستقیم، میخوای ماجرایی رو بگی برای الان مهمه. اصلا آقا رسول الله میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، نمیفرماد علی مثلا چی میگه؟ میگه حضرت میفرماد او برای من مثل هارون برای موسی است. یعنی به زبون بی زبونی داره ما میفهمه برید آیات هارون رو بخونید. چی شد مسلمین هارون رو پس زدن؟ بنی اسرائیل هارون رو پس زدن. شما هم همین بلا سرتون میاد. همین اتفاق افتاد. حضرت موسی میخواست بره تورات رو بگیره، درسته؟ رفت به میقات، گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم من. این ماجرای قدیر. برگشتید هارون رو پس زدن، رفتن با سامری بیعت کردن و هارون رو میخواستن بکشن. حمله کردن جلو در خونهش، جلو در اون چادری که بود، میخواستن بکشن. جالب، زن هارون هم هل دادن، سر زن هارون خورده به تیرک چوبی خیمه و به واسطه همون ضربه از دنیا میره. چقدر عجیب. اصلا نعل به نعل تاریخ تکرار شده. این سؤال برای شما، ده ها هزار نفر روز قدیر بیعت کردن با امیرالمومنین، چجوری یادشون رفت؟ مگه میشه؟ میگم عزیزم مثل اینکه قرآن نخوندی. قرآن میگه شیش تفاسیر اینا میگن عدد بنی اسرائیل 600 هزار نفر بودن. 600 هزار نفر تو 10 روز یادشون رفت. تا روز سیوم که حضرت موسی رفته بود توراتو بیاره که کسی تخلف نکرد، که چون گفته بود 30 روزه میام، شد 31 روز. اینا فکر کردن حضرت موسی چی شده؟ مرده، از دنیا رفته. تو 10 روز 95% اون جامعه برگشتن. هارون هم میخواستن بکشن. ماجرای مسلمان اولا در روز نیست و 75 روز بعدشه، درسته؟ فاصله گذشته، حداقل 75 روز گذشته. بعد جمعیت مدینه کلش مگه چقدر بوده؟ و 20,000 نفر، نه 600,000 نفر. پس کاملا معقوله. یعنی این ایرادی که اهل سنت میگیرن به هیچ، اصلا انگار قرآن نخوندن. این ایرادی که میگیری اگه ایراد باشه اول به قرآن وارده. پس اون قوم چی شد؟ اون قوم بنی اسرائیل، بعد معجزاتی خدا برای اونا کرده عجیب غریب. حضرت موسی رو فرستاد، گفت برو اول هیمنه فرعون رو بشکن. وارد شد، با فرعون درگیر شد. فرعون خیلی عظمت داشت. فرعون وقتی میومد بیرون روی این تختا میبردنش، مردم از پایین باید نگاهش میکردن، خم میشدن. او را نماد خدا رو زمین میدونستن. خودش هم میگفت انا ربکم الاعلا، خدای خورشید توی آسمون نمایندش منم. منم، من به صورت تجسم همون خدای خورشیدم، باید منو بپرستید. این بود فرعون. یذبحون ابناءهم، قرآن میفرماد، و یستحیون نساءهم، پسراشون رو ذبح میکرد، زناشون رو زنده نگه میداشت. سخت در فشار بودن این قوم برگزیده الهی تا اینکه منجیشون رسید. فهمید چی شد؟ حالا که منجی رسیده میگه بریم حکومت تشکیل بدیم. خدا میگه مفتی نمیشه. میگه من از اینها امتحان میگیرم. ما وقت گذاشتیم این امتحاناتو دسته‌بندی کردیم. ببین چند مدل امتحانه. و بعد یه چیز عجیب غریب دیدیم. دیدیم عین انگار خط کش گذاشتی. دقیقاً در مورد معصومین ما هم تکرار شده در مورد امت ما. و نکته جالبشو به شما بگم. بعد از انقلاب اسلامی در مورد خود ما هم تکرار شد. اینش خیلی به درد میخوره و جذاب میکنه ما. اصلا آیه قرآن داری میخونه انگار ماجرای خودمونو داری میگی. اصلا مشکل قوم حضرت موسی فرعون نبود. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. تونست؟ هیچ کار. آخرم رفت تو دریا. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همه غلط‌ها رو هر کی کرد سامری و قارون تو قوم خود حضرت موسی بودن. همه غلط‌ها رو هم همین تو میکنن. متوجه چی شد دیگه؟ تو همین خود انقلابمون میکنن. میگه قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم موسی بود، از فرعونیا نبود. قرآن ببین چی میفرماد. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما حواشون رو داشتیم، ما که اونا ظلم نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. بدبخت برن خودشون. حضرت موسی رفت سراغ فرعون، گفت آقا جون ایمان میاری یا نه؟ گفت من که ایمان نمیارم. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو من وردارم ببرم به فلسطین. گفت کجا ببریشون؟ اینا عمله های مفت منن. اون اهرام و اون بنایا همه رو میداد دست اینا. بنی اسرائیل اجازه نداشتن شغلی جز عملگی داشته باشن، چون یک بار تاریخ نشون داده بود یکی از اینا اگر مدیریت دست بگیره همه رو میزنه کنار. کی تو مصر این کار انجام داده بود؟ یوسف. جا همه شونو گرفت، همه شو وزیر. گفتن اینا دیگه نباید هیچ شغلی. برای همین ما داریم که حضرت موسی مادرش وقتی دنبال یه جعبه میگشت، حضرت موسی رو بذاره یوکابت مادرش بذاره توی رود نیل که بندازه به دریا، هرچی گشت تو بنی اسرائیل یه نفر نتونست پیدا کنه جعبه ساختن بلد بشه، یه جعبه درست کنه که غرق نشه. رفت سفارش داد یه نفر از قبطی ها از مصری ها ساخت براش. اینا فقط عملگی میکردن. اون اهرام و اون چیزا رو با همینو بدبخت ها میساخت مثلا. گفت پس بذار اینا رو هم ببرم. گفت نمیذارم. گفت پس بگی که اومد. عصاها رو انداخت. عصاها رو انداخت، یه اژدهایی شد. مار عادی هم نشد، اژدها شد. اژدهاش هم خرفت نبود اینجوری خپل باشه نتون راه بره. یه جستی زد پای تخت فرعون، سرزر فرعون رو تخت ادرار کرد به خودش. تمام ملت هم دیدم تو شهر پیچید، میگفتن بنده خدا میگه من خدام رو تخت. بله جیشید به خودش. حالا مثلا مرده هم بخوایم تو پاکت بگیم، ابهت فرعون شکست. یه دونه همون اول سرزر زد تو دهن فرعون، اون دیگه گیت شد. بعد اون فرعون از این طرف ترسیده بود، از اون طرف روی استکبارش و اون غرورش روش نمیشد اینا رو آزاد کنه بره. گفت باشه من اینو جمعش کن، من قول میدم اینا بذارم ببری. همین حضرت موسی دست دراز کرد دو مماره رو گرفت، دوباره شد عصا. گفت تو ساحری، منم ساحر دارم، راست میگی یه جلسه بذار دربی. هزار تا از اون ساحراش دعوت کرد، هزار تا همه ملت هم دعوت کرد. گفت برید ببین میخوام ته جادوتونو بیارید. اونا عصا و تناب آوردن انداختن جلو مردم. قرآن نمیگه مار شد، قرآن میگه مار دیدید. یعنی این همینجوری مار بو سیمه، نه که مار بشه. شما باعث شد مثلا این سیمو، مثلا این کسایی که جن زده میشن یه چیزی میبینه اما اون وجود نداره، میگه شما مار دیدی، مار نشد. حضرت نوبت به حضرت موسی رسید. حضرت موسی عصا رو که انداخت این واقعا اژدها شد. اونا چون خوششون اون کاره بودن گفتن نه این آقا این خیلی این اصلا چشبندی نیست، این واقعی واقعی. برای همین خود اون جادوگرا سجده کردن. وقتی جادوگرا به خدای موسی سجده کردن فاتحه فرعون خونده شد، چون فرعون اصلا به واسطه اون جادوگرا بر مردم حکومت میکرد. اونا خودشون گفتن ما کم آوردیم. گفت این بزرگ خودتونه، رئیستونه، دروغ میگید، به درخت میبندمتون، از نخل آویزونتون میکنم، دستاتونو چپه قد میکنم دست و پاتونه، یعنی من خلاف، یعنی دست راستت رو با پای چپت قطع میکنم، اصلا هیچ کار نمیتونی بکنی. این شکلی میشه دیگه، تابع ایکس میشه. بچهای ریاضی خب گفت این بلا رو سرتون میارم، اما بقیه فهم. بعد حضرت موسی گفتش که جمع میکنی خودتو یا نه؟ ببین دوباره اقدام کرد، دوباره بگیر به من انداخت. این دفعه حضرت موسی از خدا خواست از آسمون وزغ بارید، از آسمون قورباغه میومد رو زمین، ریختن اصلا یه گندی گرفت کل اون مصر رو. که باز فرعون فرستاد سراغ حضرت موسی گفت آقا داداش من اینا رو میذارم ورداری ببری، تو رو خدا اینو جمعش کن ماجرا رو، ما بدبختیم. حضرت موسی گفت باش. باز دوباره زد زیر حرفش، میخواد بگه اون کسی که استکبار داره تو صد بار به تو قول بده میزنه زیر حرفش. میبینی چرا؟ چون تو غرورش رو شکوندی. متوجه شدی؟ از 1945 به بعد هیچ کسی نتونسته سرباز آمریکایی اسیر بگیره. قدرت آمریکاست. ایرانی ها گرفتن؟ شاکیشون کردی دیگه. ناراحت. اون اصلا بحثش میسن اینه که چرا ابهت ما رو شکوندی؟ چرا پرچم رو آتیش میدی؟ چرا یاد انقدر ایرانی ها پرچم آتیش دادن خود آمریکایی یاد گرفتن دیدی دیگه قاطی میکنه هر دفعه پرچم آمریکا رو آتیش میدن. بزنید تو اینترنت این قاطی کن شاکی شدن. بعد حالا اینجا رو گوش کن. دوباره نامت زد زیرش. حضرت موسی این نفس خدا خواست آب رود نیل و تمام آبهای مصر خون شد. این مصری ها آب میخوردن خون بود، بنی اسرائیل آب برمیداشتن آب بود. این مصری ها بنی اسرائیل ها رو میگرفتن میگفتن تو به ما آب بده، این آب برمیداشت آب بود، میریخت تو حلقه مصری خون میشد. دیدن نمیتونه خون بخوری که بیچاره میشه، یه فایده نداره. 9 معجزه آورد ازتون این میزد. دفعه بعد خدا خواست، از خدا خواست، باز دوباره زد زیرش. اینا جمع شدن گفتن یا موسی این پدر سوخته، هر دفعه میزنی زیرش دوباره روز از نو روزی از نو. حضرت فرمود این دفعه از خدا چیزی میخوام که اثرش چند وقتی بمونه که اینا حال بیان. از خدا خواست که محصولات غذایی و کشاورزی اینا رو بزنه. خدا ملخ فرستاد، این عصاها رو میزد زمین یه چیزی رو میشد. آقا ملخ اومد میگه مژه های اینا رو تو خواب خوردن. شب اومد صبح بلند شدن هیچی نی، لخت لخت مصر، همه درخت صاف کردن مغلا. تا اینا بفرستن از این طرف اون طرف برن غذا براشون بیارن گشنگی داشتن میمردن. اما جالبه این ملخ‌ها دست به مزارع بنی اسرائیل نمیزدن، اصلا اینکه حوزه ممنوع است. و این مصری ها گشنه حالا غذا میخوان، جرأت هم نمی کنن دست بزنن به بنی اسرائیل ها. از موسی میترسن، از خدای موسی میترسن. یه پسر عموی داشت حضرت موسی، بعضی میگن پسر خاله باباش بود، این اسمش کار از قوم حضرت موسی بود، از بنی لاوی بود، از فرزندان لاوی بود. اینجا گوش کن، این خیلی زرنگی. تو اون جلسه که کنار حضرت موسی نشسته بود، اونا داشتن سوال که بابا این چه وضعشه اینجوری میکنن، گفت نه این دفعه یه کاری میکنم یه کمی طول بکشه. این شنید فهم میکنه رفت چیکار کرد، کلی گندم خرید، کلی گندم خرید، چون از بنی اسرائیل بود به گندماش آسیبی نرسید. از فرعون بهش پیغام فرستادن که جون مادر یه خورده ما گندم بده. پولدارای مصر اینم گفتش که ببین هر کاسه گندم یه کاسه طلا جواهر خود دونه، نه یه کاسه طلا یا یه کاسه پر طلا جواهر می آوردن میدادن طلا جواهرش، این یه کاسه گندم بهش میداد. آقا مولتی میلیاردر شد به واسطه رانتایی که از خبرایی که از انقلاب حضرت موسی داشت، به واسطه امنیتی که انقلاب حضرت موسی براش فراهم کرده بود، به واسطه که چون تو امنیت انقلاب حضرت موسی بود ملخا با گندمای او کار نداشتن. به چه زبونی حرف بزنم؟ مایدار شد سنگین. قرآن میگه صندوقچه‌های تلاش و صندوقچه پر طلا داشت، کلیدای اونا رو میریختن توی کیسه قوی ترین مردان بنی اسرائیل جا به جا میکردن. این آیه قرآن ها، این دیگه یه کته را میرفت تو شهر دیگه، مایدار شده بود دیگه. این از کیه؟ فامیل حضرت موسی است. چرا پولدار شد؟ چون از اطلاعات ویژه خبر داشت که بقیه خبر نداشت. چرا پولدار شد؟ چون امنیتی براش حفظ شده بود که امنیتو کی براش آورده بود؟ انقلاب حضرت موسی. اگه حضرت موسی نبود که تا 4 روز قبل اینا گوسفندم حسابش نمی‌کردن تو حکومت فرعون. فرعون با این رابطه برقرار کرد. حالا داداش ببینیم چی میشه. فرعون پیغام از ما مدرن گشنگی می‌بینیم، شاهیم ما اصلا خری هستیم برای خودمون. یه فکری بکن. گندم فرستاد برای شاه. ارتباط برقرار شد. خلاصه بلاملا خدا حضرت موسی زیاست یه عصایش دعا کرد، دستش کرد توی زیر پیراهنش در اومد، ید بیضا مثل خورشید میدرخشید و این داستان تا اینجا که خداوند متعال فرعون دیگه خدا وحی فرستاد که این فرعون هیچ وقت آدم نمیشه، اینم چون بچه های شما رو میکش به اراده الهی امشب بچهش کشته میشه، پسرش کشته شد. اینا خواب بلند شد، اصلا نسلش به واسطه پسرش میخواست روی موقع انتقام رسیده، انتقام الهی. شبونه دستور داده شد چیکار کنن؟ کوچ کنن. 600 هزار نفر رو کوچ داد. تو این اسنا خوب حضرت موسی اینا رو شبکه سازی کرده بود. هنوزم که هنوز این یهود اینقدر برنامه ریزی قوی داره، مال همون آموزش هاست. مادر به فرزند انتقال پیدا کرد. اومد چیکار کرد؟ تقسیم بندی کرد. گفت بنی اسرائیل 12 تا قبیله. 12 تا پسر کی؟ حضرت یعقوب دیگه. یعقوب لقبش اسرائیله. پسران اسرائیل میشن بنی اسرائیل. از هر کدوم از این قبایل بزرگشون میشد یکی از وزرای حضرت چی؟ موسی. خود حضرت موسی از بنی لاویه. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هر کدوم اینا رو تقسیم کرد به هزاره ها. هزار تا هزار تا کرد، بعد 100 تایی کرد، بعد 50 تایی کرد. صبح حضرت موسی یه نکته میگفت، این 12 نفر میگفت، میرسید به هزاره، به صده، به 50، به اون آدم آخری، 10 نفر و آخری. صبح یه حرفی میزد تا ظهر تمام 600 هزار نفر خبر داشتن. شبکه رسانه‌ایشو درست کرده بود. شبونه وحی رسید که موسی جمع کن باید بری. کدوموری برم؟ این طرفی چشم. راه افتادن، اینا رفتن. اون شب هم عروسی بود. این بنی اسرائیلی هم دیگه نه که حضرت موسی اینجوری قدرت براشون آورده، اینم لاتبازی در میادن واسه این مصری ها. عروسی بود، برگشتن گفتن آقا طلا جواهراتونو به ما قرض میدید، ما میخوام امشب بریم عروسی. طلاهای اونا رو هم بلند کردن در رفتن. نامردا. حالا میگه مال کفار بوده، ایبی نداره. طلاها رو جمع کردن در رفتن. فرعون از خواب بیدار شد، بچه‌اش مرده. اینا فرار کردن، دستور داد سربازا رو آماده کردن حمله پشت سر اینا، چون زن و بچه و گاو و گوسفند و مثلا اینطوری داشتن میرفتن سختشون بود، اونا به تاز ارتشی اومدن با عرابه و اسب، به گاز گازش گرفتن، تخت گاز رسیدن به اینا. اینا رسیدن به کجا؟ به دریا. بنده معتقدم رود نیل نبوده اون که شکافته شده، یکی از شاخه های دریای سرخه. دریای سرخ تو شمال که میخواد به دریای مدیترانه برسه دو شاخه میشه، چون اساساً قوم موسی شرق رود نیل بوده، غرب رود نیل دنیای مردگان بود، مرده‌هاشون می‌بردن و کسی اون طرف نبود. کسی که شرق بخواد به سمت فلسطین بیاد دیگه، رود نیل یه بار که رد، یه بار رد شده، اصلا نیست، این طرف رود نیله. قرآن هم دقت بفرمایید میگه میگه بحر، دریا میگه، نمیگه نهر. درست شد؟ میفرماد دریاست. حالا بحث تفسیری من راجع به در مورد ارض موعود اسطوره صهیونیست 4 جلسه سخنرانی کردم 4-5 سال پیش، اونجا مفصل گفتم. رسیدن به دریا، یهو برگشتن ای اونا دارن میان. همه خیر حضرت موسی رو گرفتن، گفتن تو ما رو بدبخت کردی، ما حمالمون رو داشتیم میکردیم، راضی بودیم، چرا ما رو به این روز انداختی؟ حضرت موسی بابا خود شما عهد بستید با خدا، گفتید ما قوم برگزیدت میشیم، میریم حکومت تشکیل میدیم. گفتن نه، ما چه خاکی رو سر کنیم، این اینجوری داره میاد تیکه پارمون. حضرت موسی برگشت فرمود که من نمیترسم مثل شماست، ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، کمکم میکنه، راه برام باز میکنه. اینو که گفت یهو وحی رسید ای موسی عصاتو بزن به دریا. زد به دریا، دریا از تا وسط شکافته شد. اصلا خیلی صحنه وحشتناک. بعد یه معجزه کرد، یه ستونی از آتش جلوی سپاه فرعون رو گرفت. اونا سرعتشون کم شد، اسباشون رم کردن تا اونا رو راست و ریز کنن. اینا فرصت کردن از دریا چی بشه؟ حالا میخوان از دریا رد بشن، بی پدرا نمیرن. حضرت میفرمان بیاد بریم. نه، ما کفشمون گلی میشه. حضرت از خدا خواست یه باد شدیدی وزیدن گرفت، کفش خوش کرد براش. خب بیاد برید. گفتن نه. چه؟ ما 12 تومن اگه را بخوایم بریم دعوامون میشه. چی کار کنم؟ 12 تا سالن برای هر کدومون بزن. فلزا اینه، دقت بفرمایید، 12 تا راه زد. بعد گفت خب برید دیگه، لام از سبا. گفتم بازم نمیریم. نه چه؟ گفتم ما مطمئن نیستیم، وقتی داریم میریم قوم بغل دستمون داره میاد. خب چی کار کنم؟ گفت بین این دیوارای آب که بین ماست، هی یه سوراخایی بزن ما ببینیمشون دارن میان. بهانه های بنی اسرائیلی شنیدی؟ برای همین میگن دیگه، جونورایی بودن. بعد الان نمیدید چه پدر سوخته بازی این اسرائیل دارن در میارن؟ خلاصه برادر بزرگوار من، اینا راه افتادن. حضرت موسی هارون رو جلوتر فرستاد، گفت منم آخرین نفر میام که مطمئن بشم همه رو جمع کردیم و تو جلودار باش، ما مقبدار. یا برعکس، مثلا با هارون گفت تا آخر من جلو میرم. رسیدن اون طرف، فرعون هم اومد این وسط، آب اومد اینا رو خفه کرد. آیه قرآنش هم برات خوندم که چی؟ حالا دیگه توبه فایده نداره، خفه شو برو. قرآن میگه فرعون و جنوده، فرعون و ارتشش رو غرق کرد. حالا یه سوال، مگه فرعون و ارتشش غرق نشدن؟ چنا برای اسرائیل برنگشتن مصر؟ مصر آماده با اون همه تکنولوژی، با اون همه کاخهای آنچنانی. نکته ظریفیه. نکتهش میدید چه؟ چون اساساً بنی اسرائیل برنامه ریزی کرده بود که بره به سمت تشکیل حکومت خدا رو زمین، و حکومت خدا رو زمین مظاهر تمدنیش با مظاهر تمدنی فرعون یکی نیست که تو کاخ علم کنی. شما به لحاظ مظاهر تمدنی بخوای حکومت امیرالمومنین رو بسنجی، هیچ نمره‌ای نمیگیره. چون امیرالمومنین روی حصیر زندگی میکرد، روی خاک میشست، کاخ نداشت. اما وقتی تو ذهن من و شماست میگن تمدن، برج میاد، برجای دبی میبینی. قرآن اینو برای ما حل کرده، میگه بابا از این برجا مهمترشو ساختن زمانی که تکنولوژی نبود. و فرعون ذی الاوتاد، ارم ذات العماد، شهرهای بود صاحب ستونها، لم یخلق مثل حافل بلاد، شبیهش تو هیچ شهری نبود. میگه ندید اونا نابود شدن؟ بیاید رد شید برید. رفتن اون طرف، سرکشی. قرآن بفهمید چیمه؟ سوره مائده 20. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم قدر این نعمت رو بدونید، خدا شما رو به عنوان مأمور خودش انتخاب کرده، شما شدید سربازای خدا رو زمین. از جعل فیکم انبیاء، در بین شما پیامبران قرار داده. و جعلکم ملوکا، و شما را از قرن، پس از ترجمه رو دارم میخونم، پس از قرنها بردگی فرعون آزاد و مالک سرنوشت خود کرده. پس خودتون آدم شدید، الان خودتون مالک خودتونید. این خیلی مهمه که زیر سلطه فرعون نیستید. درسته فرعون بهتون غذا میداد میخوردید که نمیرید از گشنگی، سیب زمینی پیاز بهتون میداد، عدس میداد، چه میدونم خیار میداد، میخوردید. اما الان مالک سرنوشت خودتونید، نمیتونه بهت بگه آره یا نه. خودتی، آیه قرآن ها میگه خودتون ملوک خودتون شدید. از این ارزش بالاتر که شرف داری، عزت داری؟ و از عنایات و الطاف خود به شما بهره های داد. مالم یوت احدم من العالمین، تا قبلش ما به احدی در عالم نداده بودیم. واسه کی خدا همچین معجزاتی انجام داده بود؟ رفتن اونور. حضرت موسی فرمود تا فلسطین راه زیاده، باید بریم دیگه. تا اونجا اینا غذایی نداشتن، چی باید میخوردن؟ معجزه الهی چی شد؟ از آسمون برای اینا بلدرچینا میومدن، خودشونو تسلیم اینا میکردن. اینا بلدرچینا رو میگرفتن پراشو میکندن همونجا آتیش درست میکنن میخوردن. دسته های عظیم این پرنده ها میمدن سمت اینا. بعد اون بیابونی که میرفتن روی خارهاش یه چیزی بود به اسم ترنجبین، اینا رو میکنن تو آب حل میکردن میخوردن حالشو میبردن، شیرین خوشمزه سرشار از ویتامین های مختلف. من و سلوا، من اون گوشته، سلوا هم چی؟ اون مایه شیرین شربت مانند. الان ترنجبین هست دیگه میفروشن عطاریا، برد استفاده کنی از یه خاری تو بیابون مثل گل اینجوری جمع میکنن میذاری حل میکنی گلش تهنشین میشه، خیلی هم برای سلامتی اون چیزا خوبه. یه مدت که گذشت ببین خدا چقدر حواشونو داره، میگه فعلا صبوری کنی تا برسید به ارض مقدس، اونجا خودتون کشاورزی رو میندازید، دامپروری میزنید، کارتون رو خودتون درست میکنید. اما تو راه دیگه بالاخره اردو داریم میریم، تو راه حالا تنمایی داریم بهتون میدیم. آه تو اتوبوس که دیگه الان من نمیتونم آش بذارم قابلمه بذارم تو اتوبوس در حال حرکت مثلا. بین راه تشنشون میشد چی میشد؟ یه سنگی بود همراهشون، حضرت موسی عصاشو که میداد 12 تا کلمن همراهشون بود، 12 تا چشمه میپاشید ازش آب بیرون. هر قبیله میومد از چشمه خودش آب برمی‌داشت. حالا چرا مثلا یه دونه نزد چون دعواشون میشد با من اول تو اول دعوا میشه، اما تو عشیره خودشون با هم مشکلی نداشت. یک کمی که گذشت گوش کن، این آزمون آزمون اقتصادی اینا بود، آزمون شکمشون بود. و اذ قلتم یا موسی، و هنگامی که گفتید یا موسی، لن نصبر علی طعام واحد. لن تو زبان عربی نفی الالعبده، یعنی تا ابد، فارسی خودمون عمرن. لن نصبر علی طعام واحد، عمرن ما دیگه این غذای تگکسانو نمیخوام. شورشو در آوردی یه هفته داری ما رو میبری هر روز بلدرچین بلدرچین بلدرچین، بس به خیک ما پدر ما رو در آوردی بابا. سریعتر هی برگشتن همین حرفا رو میگفتن. تو میکروفون گوشیش نشه، میکروفون نزدیک کن دیگه، بعد تو حلق این میکروفون دیگه، بیشتر از این چیکار کنم؟ نمیرسه صدا بهتون؟ بده؟ خوبه؟ میگم خوبه که آقا ما رو گرفتید. آقا بیا جلو جمعیت بیرون بیا. آقا بیا اونایی که میتونید بیانید بغل رستن بشینید بیا. بسم الله مردم بیرونن باشه. نه دیگه این بنی چی فرعونیا حمله نکنید، اینجا آروم بیاد. جلو اینجوری میشه که جلو دوربینو نگیرید. همین بغل مغلا راحت میشه. یه صلوات نه بفهم. خوبه همینجا خوبه. نه عالیه، خیلی هم خوب. چشه؟ بیاید آقا اونایی که بیرونن بیا. خوبه دیگه بس، اینجا که جا نیست، جا تنگ میشم. بشینا. بشینید همونجا. عالی آزاد چه شد مردم سر پا بایستن بیرون بنا دارن. خب دیگه الان بریم آقا. بله خلاصه اینا سختشون بود این که ما غذا نمیشه که ما رو برداشتی برده اردو یه هفته است داری به ما بلدرچین میدی با شربت ترنجبین. فَقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، و گفتید ما هرگز دیگه از این غذا نخواهیم خورد. ببین نگفتن لا نصبر صبر نمی کنیم، گفتن لن نصبر امکان نداره ما دیگه قبول کنیم. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، بگو خدات پدر سوختار نگاه کن، تا دیروز میگفتن ربنا خدای ما، دقت کنید حالا که کار میخوان میگن چی؟ خدات. اینا خیلی فنیه تو قرآن ها. تا دیروز موقع در رفتن و اینجور چیزا خدامون، حالا که نوبت کار و اینجور چیزا رشته خدات. فدعو لنا ربک یخرج لنا، برای ما خارج کنه از زمین، مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فمها و عدسها و بصلها، بگو خدات برای ما سبزی، خیار، سیر، عدس، پیاز از تو زمین داره. ما پکشیدیم از دست گوش خوردیم. آیه قرآن ها میگه این کسایی که سطح خواستشون تشکیل حکومت جهانی بود، با یه هفته غذای یکسان، با یک هفته غذای یکسان کارشون به یه جا رسید، گفتن آقا سیب زمینی پیازمون چی شد؟ بگو خب اسواره برای چی نگردشتی؟ بزن زمین پیاز در بیاد. خب حضرت موسی فرمود خب امر الهی نرسیده، خدا داشت آزمایش میکرد. ببین اینا بین شکمشون و حرف خدا گیر کنن کدوم انتخاب میکنن؟ پاسخ خدا بسیار تنده از زبان حضرت موسی: اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. این تو قرآن نیست، من اضافه میکنم تفسیر رایفی پوره. خاک بر سرتون، دارید بهترین رو با پستترین عوض میکنید. بدبختا اینا رو که اسیر فرعونم بودی سیب زمینی پیاز که بهت میداد بخوری، که با هم پول عملگیت میرفتی سیب زمینی پیاز میخریدی از توی بازار. عدس میخوای، پیاز میخوای، سبزی میخوای، خیار عوض کردی؟ اتستبدلون یعنی به زور دارید بدل میکنید، عوض میکنید. استفعال باب طلب دیگه تو عربی. ادنا رو با خیر، پسترین رو با بهترین. احمق، من دارم به شما میگم شما سربازای من خدایید رو زمین، میخوام به واسطه شما حکومتم رو زمین تشکیل بدم، گیر سیب زمینی پیازید؟ یه خورده گشنگی کشیدید زدید زیر آرمان‌های بلند انقلابتون. خیلی جالبه، اینجا رو گوش کنید. اهبطوا مصرا، نمی فرماد اذهبوا مصرا. اذهبوا یعنی برید، اهبطوا با ته دسته یعنی رفتن همراه با تنزل مقام. دقت کنید، خدا به حضرت آدم و حوا می فرماد اهبطوا، میگه دیگه اون جایگاه ند، یعنی هم خودتو هم نسلتون، چون اینا دو نفرن اما جمع بسته شده. برخی مفسرین میگن نسل و برخی میگن نه شیطان هم با این سه نفر، یعنی همه تون برید رو زمین. دقت کنید، نمیگه برید به حضرت آدم و حوا، میگه اهبطوا یعنی شما دیگه اون جایگاه قبلی رو برای من تنزل مقام دارید، برو این خونه بیرون. این برو از این خونه بیرون، این عادی نیستش که برو خونه درو به من برو بیرون. نمیخوام لفظ گم شورم استفاده بکنم، چون خدا برای حضرت آدم و حوا استفاده کرده، اما یه چی تو همین مایه هاست، یه چی تو همین مایه هاست. اهبطوا مصرا، برید یه مصری پیدا کنید. مصر در زبان عربی یعنی جای شهرنشینی، که به احتمال زیاد از خود لفظ مصری وارد عربی شده و برخی این رو معادل لفظ مهر میدونن. حالا کاری نم، چون مهوسه خیلی هم تبدیل میشه، با اینش کارم لغویش. میگه بدبختا شما که اینا رو تو زمان فرعون داشتید، که برگردید برید گم شید یه شهری پیدا کنید مثل همین زمان فرعون. خیلی جالبه ها. فان لکم ما سالتم، اون چیزا که میخواستید اونجا هست. و ضربت علیهم الذل والمسکنه، خدا میگه به خاطر این حرفشون ذلت و بدبختی بر اینها حاکم شد. این نیست که تو با خدا عهد ببندی بعدش بگی اشتباه کردم به حالت قبلیت برگردی، نه، بدترت میکنه. چرا؟ شما همین الان با یه نفر قرارداد میبندی، هزینه فسخ میذاری، درسته؟ این نیستش که من نمیخوام دیگه با تو کار داشته باشم، پولمو بده برم خونم به حالت قبل برگردیم، نه، 10% 20% هزینه فسخ قرارداده. برای چی منو سر کار گذاشتی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی از بشریت وقت تلف کردی؟ شما قوم برگزیده من بودید، من اراده کردم به واسطه دست خود انسان‌ها این حکومت رو تشکیل بدم، وگرنه خودم بلدم با 4 تا فرشته این کار انجام بدم. و با او به غضب من الله ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. میگه پس بر آنان مقرر شد ذلت و بدبختی و مسکنت و به غضب خدا مبتلا شدند، زیرا آیه های خدا را انکار کردند و پیامبران را به ناروا می کشتند، زیرا نافرمان شده بودند و تعدی می کردند. تو آزمون اقتصادی رد شدی، آقا از فردا من و سلوا تعطیل، دیگه بلرچینا نمی اومدن توی بیابونم، دیگه از اینا پیدا نمی شد، اینا موندن گوشنه، قیمت گوشت بلدرچین زد 150. ای داده بیداد، چه خاکی تو سرمون کنیم؟ اصلا عجب اشتباهی کردیم، انقلاب کردیم. ببین تو دنبال آمریکا بودی، یه دقیقه گوش کن، دنبال امریکا، ارتباط با آمریکا، تو رو خدای قرآنی بحث دقت کن، تو دنبال ارتباط با آمریکایی؟ با دیوونه 40 سال پیش که داشتی که، تو که 40 سال پیش شاه رفیقشیش آمریکا بود که، ژاندارم آمریکا بود تو منطقه که، تو اصلا خود آمریکایی‌ها بهت هسته‌ای داده بودن، خود آمریکایی‌ها بهت F-14 F-16 داده بودن، تو ملک سلمانشون بودی، تو اینا رو داشتی و غلط کردی، گفته خدای خودت انقلاب مهدی از نهضت خمینی، تو اومدی با من خدا عهد بستی، من میخوام حکومت امام زمان و شرایطش رو فراهم کنم رو زمین، من اومدم با تو حساب باز کردم، زدی زیرش. خیلی جالبه ها، تو این آزمون اقتصادی قارون ها علم شدن، قارون هایی که چی؟ تو خود بنی اسرائیلن، آمریکایی نیستن، فرعونی نیستن، از خود بنی اسرائیلن. اینا هم شروع کردن پدر سوخته بازی. بعد خدا فرمان رسون که ای قرآن میفرماد ما به قارون دادیم این گنجا رو، کنوز، کنز یعنی گنج دیگه به عربی، میگن گنجا رو ما بهش دادیم. بعد بهش گفتش که بیا زکات بده به فقرا. دو تا ایراد داشت فرعون قارون، یک گوش کنید، یک قارون مانور تجملات میداد، با ماشینش جلو مردم میچرخید، دل مردم میچزون، شاسی بلند سوار میشد، این چهار تا از این برده ها داشت، از ریشش طلا جواهرات آویزون میکرد، مردم نگاه میکردن، آیه قرآنه، انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه، خاک بر سر ما نشستیم پایین موسی، پای انقلاب موسی، کتک خوریاش مال ما بود، جانبازیاش مال ما بود، حالشو اینا بردن. میگه اینا رو که میدیدن مردم رو میچزون، این خیلی دردآوره، خدا دستور میده تو حق نداری جلوی اینا اینجوری بچرخی. برگشت میگه چی جواب داد؟ با عرضه خودم پولدار شدم. دو، زکات بده، فرار مالیاتی نداشته باش، بیا مالیات تو بده، زکات تو بده. میگفت نه، من با شعور بودم، پول خودم در بودم، اینا میخواست برن گندم ذخیره کنن، عقل خودم گفتم بابا تو اصلا اگه گندم ذخیره کردی از کجا خبردار شدی؟ چون کنار موسی نشسته بودی خبرو شنیدی، رانت اطلاعاتی داشتی، تو میدونستی اینجا میخواد این بی صاحب مونده جاده بخوره، رفتی زمین بغلیشو خریدی، تو میدونستی سکه میخواد بره بالا، اسفند رفتی وام گرفتی، بعد با اونا طلا خریدی، بعد طلا اردیبهشت طلا رو فروختی سه برابر، بعد پول بانکو پس دادی دو برابر زده بودی به سوده به جیبت، تو اینا را کجا خبر داشتی؟ تو اگر توی سیستم نمی بودی خبر می داشتی؟ دو، چجوری مایدار شدی خونه چند صد میلیاردی درست کردی، چند ده میلیاردی درست کردی؟ امنیتی برات درست شد که این انقلاب موسی برات درست کرد، وگرنه آجر رو آجر اون خونه نمیتونستی بذاری، وگرنه زن و بچه نمیتونستن تو خونه برن، وگرنه داعشیایی که سر می برن، قرآنو گوش کن، قرآن میگه یذبحون ابناءهم، چقدر خال داره میزنه قرآن، میگه در عصری بود که پسراشونو سر میبریدن، زنا رو زنده نگه میداشتن میبردن به بازار کنیزی. اتفاق نیفتاد بیخ گوش ما تو همین کشور بغلیمون در میان شیعیان؟ میگه بدبخت این امنیت میره به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که کنار موسایی، خدای موسی برات امنیت آورده و تو داری از این امنیت سوء استفاده میکنی؟ گو نمیدم. آیه قرآن خیلی جالبه، اولین بار که از قارون اسم میبره قرآن میفرماد قارون کان من قوم موسی، قارون از فک و فامیلای موسی بود، فکر نکنی از فک و فامیلای فرعون بود. آخرین آیهی که داره اسم میبره خیلی جالبه، میفرماد و فرعون و هامان و قارون قالوا هذا ساحر کذاب. قارون کنار کی اسم میبره؟ کنار فرعون و هامان، فرعون و وزیر جنگش، وزیر دفاع فرعون بود هامان. خیلی جالبه چرا باید اسم هامان رو ببره؟ میگم برهه یه که میلیتاری آپشنز آن ده تیبله، گزینه‌های نظامی رومیز بود، تهدید میکردن که دوباره میکشیمتون. و جالب اینجاست میگه قارون رفته تو تیم اونا، برگشتن دارن به موسی میگن این دروغگوه. لامصبین اگه دروغگو بود پس چرا حرفشو تو گوش کردی رفتی گندم خریدی؟ همین چی شد؟ گفت یه سری مفسد در بنی اسرائیل شکل میگیرن که از خودتونن، از تو انقلابیاتونن، آروم آروم شکم گنده میشن، مال مفتو میخورن، میرسن به اون مرحله که چی؟ بر میگردن به بنیانگذار همونجا تهمت و دروغ میبندن. خیلی جالبه. برای چه آقا رسول الله میفرماد نل و نل اینا تا آقا اینا گرفته شد گشنگی کشیدن، به غلط کردن افتادن، به شکر خوردن افتادن، بیچاره یا موسی غلط کردیم ببخشی، توبه گریه فلان، به همان خدا انقدر مهربونه باز اینا رو بخشید. آزمون دوم، پس آزمون اول آزمون چیه؟ اقتصادی. آزمون دوم آزمون جهاد بود. رسیدن به نزدیکی های فلسطین، آیه نازل شد، یا قوم، ای قوم، ای قوم من، ای قوم، ادخل الارض التي كتب الله، ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. به شما دستور داده شده سری برید فلسطین رو بگیرید، وارد بشید این سرزمین، سرزمین مقدسیه، عنایت داشته باشید. مثل دفعه قبل نکنید، این قبلی های شما زدن زیرش گفتن گشنمونه و نمیدونم فلان اینا، آدم باشید. باش چشم. حضرت موسی اونجا امالقه حاکم بود، ساکن بودن. جالب به شما گه امالقه رفتن تو فلسطین، به مردم فلسطین هم وعده داده شده بود که یه پیغمبری تو راه میخواد بیاد شما رو نجات بده. ببین چقدر داستان جالبه. حضرت موسی 10 نفر رو انتخاب کرد اطلاعات عملیات، شبونه فرستاد تو شهر، گفت برید برای من اطلاعات نظامی بیارید، میخوایم به اینجا حمله کنیم. خدا دستور داده ما باید این سرزمین رو بریم بگیریم. این 10 نفر رفتن اونجا، امالقه قد بلند بودن، هیکلا درشت بود، یکی 2 متر قد داشتن، 1.80 1.90 2 متر قد. اینا برگشتن، حضرت موسی هم فرمود به هیچ وجه این اطلاعات رو به مردم نمیگید، میاد پیش خودم میگید. اینا گوش نکردن، بیشرف ها یک کلاخ چل کلاخ کردن. این برگشت رفت تو کوچه پس کوچه به ملت گفت، گفت آقا سلام، چه خبر، چقدر قیافه شما آشناس، داداش بالاخره ما رو دیدی جایی، کجا دیدیمت، از کدوم، از بنی روبنی یا بنی لاوی، تو از کی، از کدوم عشیره، حالا یه جا هستیم دیگه داداش، کار داری؟ بابا من قیافه تو آشناس، ما از بچهای بالایم دوروبر موسی ما رو دیدی، بچه اطلاعاتشون بودن. بعد یه نگاهی کرده گفتن آه راست میگی اینا ما، آقا چه خبر؟ گفت جای نگی ها، گفت دهنمون مسواک اورال بی زده شده. گفت چرا؟ گفت هیچ، بیچاره این، باید بریم اینجا بجنگیم، موسی هم ما رو فرستاده بریم اطلاعات بیاریم، دستور حمله داده شده. گفت خب حالا چجوری هستن؟ گفت بدبختیم، یه برج و باروی دارن، بیا و ببین، قد دارن، اگه قدشون 1.80 بود این یاره گفت قد دارن داداش 2 متر. او گفت یا حضرت موسی، مثلا گفت یا حضرت موسی، این رفت دعاشه شدید، گفت آقا بدبخت شدیم، گفت موسی سوژه جدید داره برام، گفت چی شده؟ گفت اینا باید بریم، اینا برج و بارو دارن، اون مثلا گفت 5 متر که 7 متر، قد دارن 2.5 متر. اینقدر چیز عجیب غریب دیده بودن از حضرت موسی، مردن لابد چیه، یک کلاغ چل کلاغ کار به یه جایی رسون که الان خودشون تو قصه هاشون میگن قد موسی 2 متر بود، 2 متر پرید، 2 متر هم عصاش بود، میشه چقدر؟ رسید به قوزک پای یارو. یک کار رسانه‌ای کردن بین خودشون، لشکر کپ کرد، هیچ کسی که نمیرفت به جنگه. گوش کن چی گفتن؟ عافیت طلبی. قالو یا موسی، گفتن یا موسی، ان فیها قوم جباری، بابا اینا یه قوم ظالمی هن اینجا، و انا لن، دوباره لن یعنی عمرن،
لن ندخلها، عمرن نمیریم این تو، حتی یخرجو منها الا اینکه اونا برن بیرون.
گویا اینجوری که برن بیرون که خودم هم همینجوری میذارم در آب میتازم میرم تو، که خدا از ما خواسته به واسطه ما باید این قوم ظالم شکست داده بشن. خدا از ما خواسته این قوم ظالم رو پوزشون رو به لحاظ نظامی ما بشکنیم که امید مظلومین بشیم. اراده الهی برای این قرار گرفته. بیاد بریم بجنگیم. گفتن فیخرجو من فانا داخلون، هر ماه اون اومدن بیرون شرمنده ما میریم، الان عمرن نمیریم. میگه دو نفر اونجا بودن ترسیدن، بهش گفتن قال رجلان من الذين يخافون، دو نفر کسی که خدا میترسیدن، انعم الله علیهما، خدا به اینا نعمت داده بود که میتونستن حق و باطل. برگشتن گفتن ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموا فانكم غالبوا، بابا بیاد برید درو بشکنید وارد بشید، پیروزین، خدا با ماست. اون همون خدایی که فرعون رو تو غرق کرد، اون همون خود فرعون با اون عظمتش یه جغل شهر میریم میگیریم، کاری نداریم. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، به خدا توکل کنید اگه میگید واقعا مؤمن به خدایید. بابا خدا زورش بیشتره یا اینا، بیاید بریم. این دو نفر شروع کردن. اینجا داره به ما یاد میده، میگه جامعه دو دسته میشن، یه عده در مقابل تشر نظامی دشمن میترسن، یه عده میگن نترسید بابا، خدای ما خدای تبسه ها، خدای ما خدای خرمشهر ها، خدای ما خدای همین 40 سال ها، بیاد بریم نترسید خدا با ما ساد. جوابشون جالب، قالو یا موسا، گفتن یا موسا انا لن ندخلها ابدا، حالا که عمرن نمیریم، مادامو فیها، تا موقعی که اون تو باشم، فذهب انت و ربک، خودتو خدات. ببین موقع خوردن خدامون، موقع جنگیدن خدات. معلم ها رو دیدید دانشجو چجوری میگن به استاد نمره دادن؟ فلان فلان شده 20 که بگیرن 20 گرفتم، 10 که گرفته 10 داد بهم، اونجا 10 داد اینجا 20 گرفتم. یا مثلا زنه میری خونه میبینی بچه داره گریه میکنه، بیا بچه تو بگیر بابا، بعد اون بچه رو خالی خالی کش بغلش کردی، بده بچه‌مو. ها این زمیرا خوب آدم رو رسوا میکنه. این بازجوها فکر کرده از کجا اینا رو بیرون میکشن؟ حتی ضمیرهایی که خود طرف استفاده میکنه. قرآن خیلی زیبا میفرماد، قرآن اول به حضرت موسی و هارون میفرماد که برید سراغ فرعون، اذهبا الى فرعون انه طغى، اینا گفتن ما میترسیم، این فرعون خیلی وحشیه. بعد این خدا فرمود برید سمت فرعون، او طغیان کرده. تا گفتن ما میترسیم، یه خدا چی فرمود؟ انی معکما اسمع و ارا، من با شما میشنوم میبینم. فعتیاه، پس بیاید. تمام مترجمین تقریبا 90% مترجمین ترجمه کردن پس بروید، اذهبا برویده، فعتیاه بیایده. ببین خدا اول فرمود برید، دید اینا میترسن، بعد گفت چی؟ بیاید. فرقش تو چیه؟ بیاید یعنی من اونجام. الان تو اینجا باشی یه نفر به زنگ بزنه چون تو خونه نیستی بهش میگه برو خونه من میام، اما اگه خونه باشی میگی چی؟ الان یه نفر رفیقا بگه آ چی شد سخنرانی رایفی بود شروع شد، بهش میگی برو مسجد، برو مسجد، نه دیوونه ای، خودت اونجایی، میگی چی؟ بیا مسجد. خیلی زیباست، اول میگه برید، میبینه میترسن، میگه بیاید، یعنی من قبل شما اونجا. این ضمیرا رو دقت، اینجا به موقع خوردن میگن خدامون، موقع جنگ شده میگه خودتو خدا برید. گفت یا موسی عصار برای چی نگردشتی؟ بزن زمین اجدها وای بشه سر شهر شروع کنه تا ته شهر رو بخوره. بابا چرا گیر دادی به ما؟ خون ما ریخته بشه چی به تو میرسه آخه؟ بابا فامیلیم با هم، همون بچه های حضرت ابراهیمیم، آی چه کاریه؟ آزمون جهاد اینا پنچر شدن. انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، همینجا ها هنا. یه نکته زیبایی که داره اینجا، این ها و خیلی شگفت‌انگیز قرآن تو ادبیات عرب، اینجا ادبیات عبری استفاده میکنه. ها تو زبان عبری معادل الف و لام عربیه. وقتی یه موقع شما مثلا میخواد بگی که قلم، یعنی یه مدادی، وقتی میگه القلم یعنی چی؟ این مداد مشخص. یه موقع میگی پن، یه موقع میگی چی؟ ده پن، یعنی این خودکار معلومه. درست شد؟ اینا نگاه کن، یه موقع میگه ارز ارتس، اونا میگن ابری، یه موقع میگه ها ارتس، اسم روزنامه شون، یعنی این زمین مشخصه، یه موقع میگه اینجا، یه موقع میگه
ها هنا یه ترکیب زیبای عربی عبری استفاده کرده. شاهکارهای زبانشناسی قرآن فراوون، عجیب غریبه که اصلا هیچ مفسر بهش نپرداخته، هیچ کس. مثلا شما نگاه کنید سوره مریم رو که خدا شروع میکنه نزولشو، عمدن آیات آخرش آ داره، زکریا، شرقیا، ندا ان خفیا. میبینید؟ میدونید چرا؟ چون به زبان مردمی که در زبان از زکریا بودن زبان آرامیه. زبان آرامی فرقش تو عربی همین حیا به آ تبدیل میشه. مثلا ما میگیم فاطمه، اونا میگن فاطیما. همه رو با آ میاره. خیلی خیلی هم خوش صوت سوره مریم، خیلی قراء بزرگ با سوره مریم شاهکار خلق کردن. اینا کدوم بخش قرآن رو فهمیدیم که ایناشو بفهمیم؟ آقا خلاصه چی شد؟ اینم پنچر شدن. آزمون اقتصادی پنچر، آزمون جهادم چی؟ پنچر. اینجا خدا میگه نوبت پاسخ منه. میدونی چه اتفاقی میفته؟ تو این لحظه دقت بفرمایید، خدا اون ولیی که براشون فرستاده رو میگیره ازشون، میگه اینا دیگه لیاقت ندارن، بمونید تا پدرتون در بیاد. آیه قرآن، قال رب، گفت خدای من، حضرت موسی، انی لا املک الا نفسی و اخی، من جز خودم و داداشم مالکیت بر هیچ کدوم اینا ندارم. اینا اصلا حرف منو گوش نمیدن. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من این فاسقا فاصله بنداز، بین من و داداشم و این فاسقا فاصله بنداز. خدا حضرت موسی رو ازشون گرفت. چه بلایی سرشون اومد؟ قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، 40 سال حرام شد ورود به اونجا براشون، نمیتونستن برسن سرتون. یتیهون فی الارض فلا تعس على القوم الفاسقین، در زمین گم شدند، در زمین گم شدند. توی موسی هم برای این قوم فاسق مایوس و نگران نباش، نوش جونشون باید آدم شه. آقا حضرت موسی از اینا فاصله گرفت، 40 سال اینا گم بودن توی زمین، ما 40 سال هاست تو زمان گمیم. متوجه شد چه اتفاق افتاده؟ اونا دنبال امام زمین بودن، ما دنبال امام چی؟ قرآن میخوندیم میفهمیدیم چه بلایی سرمون اومده. جامعه ای که قدر ولی معصوم و ندونست، گفت خدا چیکار میکنیم؟ ففرق بیننا، خدا میفرماد ولی معصوم از بینشون میگیریم. گرفت یا نگرفت؟ حیران شدند. اونا میگفتن تا کجا؟ میدونی چی میشد؟ صبح را میرفتن، اینقدر را میرفتن تا منزلگاه، مثلا از منزلگاه الف میرسن به منزلگاه ب، شب که میخوابیدن صبح بلند میشدن دوباره منزلگاه الف بودن. 40 سال به غلط کردن افتاده بودن. توبه، گریه، زاری، اینجا رو دقت کنید. اونها در زمین حیران شدن، ما در زمان. اونا میگفتن الا عینه، تا کجا؟ ما میگیم تو داین ندبه چی؟ الا متا احار و فیک یا مولای، تا کی باید حیران باشیم؟ بعضی ها هستن اصلا نمیفهمن ما چرا دوچار غیبت شدیم. قرآن داره کد میده ما چرا دوچار غیبت شدیم، داره به ما میفهمونه چرا دوچار غیبت شدیم. میگه قدر ولی معصوم ندونستید، علی بینتون بود کشتین، حسین ابن علی رو تیکه تیکه کردید. شما قدر ولی معصوم میدونی؟ حالا فاصله میفته تا تو روزی که بفهمید آدم شدید. آزمایش ازتون میگیرم، تک تک این آزمونه ها رو که درست پیروز شدید تازه امامتون رو پس میفرستم. حالا این آزمون ها چیه؟ همین هایی که از اینا گرفتید، آزمون اقتصادی، آزمون جهاد. بریم تو ادامه ببینیم آزمون دیگه هم هست. بعد چه بلایی سرت میاره وقتی ولی معصوم ازت بگیره؟ هیچی دیگه، دوباره برمیگردیم به همون حالت قبلی. خیر، گفتیم به حالت قبلی بر نمیگردی، هزینه فسق قرارداد، پوستتو میکنم. فبما نقضهم میثاقهم، چون نقض کردید عهدی که با من خدا بستید. شما اومدید عهد بستید که من کسی با شما کاری نداشت، خودتون گفتید خدای کمکمون کن، ما عهد میبندیم، کارو یک سر پیش میبریم، علم میکنیم، بل میکنیم، ما سربازتیم، ما تو رو به خدای قبول داریم، ما به تو اعتماد داریم، منو به 2 تا 4 کیلو گوشت بلدرچین فروختید شما منو. بهتون میگم برید بجنگید، دیدید فرعون براتون چیکار کردم؟ تکون نمیخورید. میگه ها هنا قائدو، من اینجا میشینم، تو موسی خودت برو بجنگ. فرمان جهاد اومده، تنها گذاشتید، خالی گذاشتید جبه رو.
فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، حالا که اینجوری شد لعنتتون میکنم.
خدا اگه ما رو لعنت کنه چی میشه؟ هیچی، یه بلای سرت میاد که بدبختی. چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی تو زندان باشی میفهمی زندانی،
چون میلای زندان چیه؟ میبینی، به فرار فکر میکنی. اما اگه فکر کنید این میلای زندان مثلا توی دنیای خیالی میلای زندان نامرئی باشه،
اصلا هیچ وقتی که به فرار فکر نمیکنی. گفت لعنتتون میکنم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاتونم سنگ میکنم که دیگه حق رو نفهمید. فلذا قطعاً جهنمی خواهید بود. یا حق رو نمیفهمید. وقتی دلاتون سنگ شد، یحرفون الکلم عن مواضعه، شروع میکنید خودتون توراتتون رو تحریف کردن. چون تورات رو تحریف میکنید، فکر میکنید این بخشی از خود چیه؟ تورات اصلیه. فلذا با اون تحریف به عنوانی که حرف درسته عمل میکنید. بدبختی از این بیشتر؟ این چه بلایی بسته؟ این خیلی بلای سنگینه. و نسو حزم ما ذکرو به و لا تزالو تطلعو علا خائنتم منهم الا قلیلم منهم، ولی اینان پیمان شکستن را به خاطر همین جرم بزرگشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را به قضاوت و سختی مبتلا نمودیم و در نتیجه کارشان به جایی رسید که کلام خدا را وارونه تفسیر کردند و آن را جا به جا نمودند، تحریف کردند و قسمتی از اصول دین و رؤوس حقایق دینی را از یاد بردند و تو پیوسته به خیانتی از آنان مطلع می شوی ای پیغمبر من. جالبه، این قوم تا زمان پیغمبر کارشون شده کارشکنی، الان هم کار اصلشون چیه؟ هنوز کارشکنی. ببینیم، شدن سربازان شیطان. یادتونه قبلش سربازان کی بودن؟ قوم برگزیده بودن. خدا میگه فضلناکم علی العالمین، آدم خوبا بودید، الان جاد به یه جایی رسید که ملعونی، قسی القلب شدن. نگاه کن چه کار که نکردن. مگر اندکی از آنان، پس ایشان را میگه جز اینا عمدتاً قوم دیگه ملعونی هن. جز یه تعداد کمی از اینا، قلیلشون، من هم الا قلیلا، پس ایشان را ببخش و از ایشان درگذر که خداوند نیکوکاران را دوست دارد. او خوبا شما. در ادامه بنی اسرائیل یه آزمون سومی میشن. در زمان حضرت، تا زمان حضرت داوود این بدبختی‌ها رو کشیدن. در زمان حضرت داوود آزمون جهاد اومد پیش شدن. یه تجربه شده بود براشون که دیگه این غلطا نباید بکنیم. آزمون جهاد اینا رو پیش بردن، یه آزمون سوم. آزمون حکمیت. این خیلی خفنه، گوش کنید. این آزمون سوم و چهارمی رو بگم، بریم توی تاریخ ببینیم زمان رسول الله اینا بوده یا نبوده. بریم زمان امیرالمومنین بوده یا نبوده. آزمون سوم این بود که حضرت داوود خدا یه اجازه بهش داد که به احدی از انبیا نداده، حتی به آقا رسول الله. این چی بود؟ قضاوت باطنی. حضرت تمام انبیا الهی معصومین هم علم غیب دارن، وقتی شما میومد جلوش میدونست تو دلت چه خبره، اما حق نداشت بر مبنای باطن و چیزی که دلیلی ظاهری براش وجود نداره حکم کنه، مگه اینکه دلیل ظاهری میده. یعنی اگه شما مثلا این لیوانو میبردی به معصوم میدادی، لا يرد الاحسان الا البخيل، درستش اینه که یک کسی به احسان میکنه اونو بپذیره. میدونست توش سمه، اما از کجا میدونست؟ از غیب. این نباید بهش عمل کن. اگر یه نفر از اون بغل داد میزد میگه نخور، سمه گوش میکرد. امیرالمومنین ابن ملجم میدونه قاتلشه، حتی بهش میگه. اما جالب، روزی که صبح بلند میشه میره برای مسجد، این ملعون اومده تو مسجد خوابش برده بود. حکم شرعی کسی که تو مسجد خوابه چیه؟ بیدارش کن. تنها کسی در بین معصومین که اجازه داشته حضرت داووده و آقا صاحب زمان. با آقا صاحب زمان اجازه داده شده، در روایت داریم. چه جوری بود؟ حضرت داوود که میمد میشست، قضاوتاش معروف بود دیگه. حضرت داوود تا میمد میشست، طرف اومد گفتش یا داوود، گفت بله، گفت فلانی گوسفندمو مثلا دزدیده. اینجوری یه نگاهش کرد. حضرت داوود گفت، گفت اولا فلانی ندزدیده، به همانی دزدیده. دوما گوسفندی که همون آقای بهمانی دزدیده فلانجاست، برید بیاریدش. سوما اون آقای بهمانی به خاطر گوسفندی که دزدیده این حکمش انقدر شلاق زندان. چهارم پدر سوخت خود درست میشه آدم کشتی، جنازه‌ش هم انداختی تو چاه. پنجمن حکم قتلش خودت اینه که خود اعدام بشه. ششمن انحصار ورثه تو این میشه. هفتمن انحصار ورثه اونی که کشته این میشه. هفت تا پرونده قضایی تو 50 ثانیه. الان 70 سال بعد بری دادگاه بیای برای اینا. ببین دلیل نمیخواست، میدید حضرت داوود. یکی از آزمایش های اینا این بود. گوش کن سوره نساء 65. فلا و ربک، این یکی از وحشتناکترین قسم های قرآنه. خدا به خودش قسم میخوره، میگه ای پیغرم، ای پیغمبرم، به خدات قسم، من که میدونم تو چجوری خدا را قبول داری. ببین نمیگه به خدای اینا قسم، چون خدای ما، خدایی که درک ماست، خدای کوچیکه متاسفانه. به اون خدایی که توی پیغمبرم میفهمی قسم. لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن حتی جز این که سه تا چیز قبول کنه. یک، یحکمو کفی ما شجر بینهم، تو رو به عنوان حکم قبول کنه، اصلا قبول داشته باشن تو ولیه ایست و به عنوان قاضی و حکم قبول داشته باشن. دو، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، حکمم فرستادی، حکم دادی، اولا تو رو قاضی بدونن، دو حکم دادی قبول کنن و یسلم و تسلیم و تسلیم و حکم باشن. دقت کنید، سه ته دلشون هم ناراحت نشن. خیلی سخته، دقت کن، اول تو رو قبول داشته باشه، دو آقا آی رایفی بود بله منو قبول داری، بله آقا شما قاضی ما مخلص، حکم ده ادامه، چشم ادامه کنید، مثلا سه ای بابا ما رو نگاه کن، قرقر نکنی، فی انفسهم حرجا، احساس آزردگی هم نباید بکنم تعدلش. این آزمون حکمیت از فردا شروع شد، غرغر بین ملت، ترسیده بودن دیگه، گفتن همه چیز زیر و ریز و بالا و پایین ما رو میدونه، هی مثلا ای بابا این داوود هم دیدید، بله، شروع کردن تبلیغات رسانه‌ای کردن، یک چرت و پرتا پشت سر حضرت داوود گفتن که بعدن تو کتاباش راه پیدا کرد. داوود فهمیدی چیزه؟ عاشق زن فلانی شده؟ آقا اون کی زن شوهر؟ آره دیگه، عاشق زن اوریا شده. شوخی میکن، باور کن. نه بابا، حالا ببخشید جایی نگیا، بدبخ اون اوریا رو فرستاده لب مرز، گفته برو بجنگ، با زن زنا هم کرده جسارتن. آقا جایی نگیا، چی شده؟ زن بچه دار شده. اینا که میگه تو کلام در نیوردم، همین الان تو کتابا شده، همین الان حضرت داوود بنده خدا بلای سرش آوردن که آقا شوخی نه. بعد بگو چی شده، شوهر زنه رو داده اونجا کشتن که زنه رو صحاب شه. آقا بی خیال، بچه چی؟ یه دشون گفتن بچه، بگه بچه رو نمیدونی، اینا بچه همین سلیمانه دیگه. یه دیگه شو گفتن نه، اون بچهش مرد، گوش کن، اون بچهش مرد، الان تو کتاباشونه، اون بچهش مرد از همون زن بچه دومیار که به دنیا آورد سلیمانه. آقا شروع کردن، اونایی که پرونده هاشون مشکل دار بود، میدونستن اگه بیاد سراغشون دونه دونه کل کثافتشون رو بیرون میکشه، شروع کردن عملیات روانی کردن رسانه ها. آقا مگه نمیدونستی اینجا مال اونه؟ ای آره بابا، اینجا رو انقدر بالا کشید برد، ای این کارخونه هم مالشه، اون یکی فلان، اصلا یه شلم شوربای درست کردن. که آزمون سوم و آزمون چهارم که خیلی خیلی مهمه، آزمون فرهنگی اجتماعی. قوم موسی اینو باز زودتر میگفتم، اینا تقدم تأخر ندارم، این چی؟ یعنی ممکنه آزمون اقتصادی زودتر بگن، یه آزمون جهاد زودتر بگیرن، یه بار دوبار آزمون جهادو بگیرن. آزمون چهارم این بود که حضرت موسی رفت بالا، دقت کنید، رفت توراتو بگیره، سامری علم شد. سامری کی بود؟ آدم عادی نبود، اونم از خود بنی اسرائیل بود. دقت کردید تو الان بدبخت فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه؟ هر غلطی بود خود بنی اسرائیل کردن. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. یه به شما بگم، این سنت الهیه. این از نوه های حضرت یوسف بود، چون حضرت یوسف و بنی اسرائیل خیلی دوستش داشتن، دورای افتخارشون بود دیگه، عشق و حال کرده بودن، این دیگه احترام خیلی زیاد اجتماعی داشت. حضرت موسی که رفت بالای کوه بره توراتو بگیره، اصطلاحا میگه و 30 لیله، دیگه قرآن هم میگه، میگه 30 شب رفت و اتممناها به عش، گفتیم 10 روز اضافه بمون، میخواستیم امتحان کنیم قومشو. برگشت گفت آی مردم، گفتن بله، گفت پیغمبر خدا دروغگوه؟ گفتن نه، مگه پیغمبر دروغ میگه؟ باری کلم گفته 30 روز برمیگردم، چرا شده 31 روز؟ پس مرده. به محض اینا که گفتن مرده، یه برگشت گفت راستشو بگم، شروع که خاطره تعریف کردن از حضرت موسی، خاطره که فقط خودش شنیده بود، هیچ کی دیگه نه. آقا راستشو بهتون بگم، این چیه؟ تو قرآن داریم وقتی از رود از دریا رد شدن، دیدن یه قومی دارن گاو و گوساله میپرستن، گفتن یا موسی یه خدا اینجوری برای ما ردیف کنی بپرستیم خیلی حال میده. اینا تحت تاثیر فرهنگ مصر بودن، غرب زده شنیدی؟ اینا مصر زده بودن. گاو آپیس رو تو مصر میپرستیدن، گوش کنی اسما خیلی مهمه، گاو آپیس رو تو مصر میپرستیدن، اینا هم دوست داشتن همچین گوساله طلایی داشته باشن مثل اونا. حضرت موسی اعواشون که خجالت نمیکشین، همین معجزه رو من برای سنگ انجام داده بودم، سنگ تکونی میخورد، همین الان دریا رو ردیف کردم، شما دیگه چه آدمایی هستید؟ اینا ترسیدن، غلاف کردن، من خفمون نکنه اسوار ننوزن اجدا شما رو بخوره، اما تو دلاشون موند. تا حضرت موسی رفت بالای کوه، سامری دست گذاشت رو همون نقطه ضعف، گفت آقا راستی یه روز ما داشتیم با حضرت موسی با هم دیگه آبگوش می‌خوردیم، تنها بودیم، هیچ کی نبود. برگشت من گفت سامری، گفتم جونم، گفتم چی؟ اینا از من خواستم من یه گوساله براشون بسازم، زدم تو پرشون، همچین دلم گرفته، گناه دارم، بالاخره حالا یه گوساله بپرستن مگه چی میشه؟ قربتن الله، حالا یه گوساله هم بپرست، قربتن الله یهوه. آره اگه بالاخره ببینم چی میشه، یادت باشه یه وقتی عمر ما کفاف نداد تو براشون درست کنی. اومد اینو گفت، گفت آی مردم، اون طلاهایی که از فرعونیا بلند کرده بودید بدید به من، همه رو ذوب کرد باشه گوساله طلایی ساخت، تهش مثل شیپور بود، فوت که میکره دهنش صدا در میمد، عجلن جسدن له خوبار، خوبار یعنی صدای نامفهومی، بصری بود، کارش رسانه بود. اینا همه کف کرده نگاه کردن، آه بابا دمش گرم، این یه چیزی اضافه تر از خدای مصری ها داره، خدای مصری گوساله عادی بود، این ماما هم میکنه، چه کردی سامری؟ بابا دست مریضات، کدوموری سجده کنیم بگو. گفت آزا الهکم و اله موسا فنسیه، دقت کن، گفت این همون خدای شما و خدای موساست، یادش رفت بگه، به من تنها گفت، خاطره نقل کرد، از رهبری که دیگه در دسترس نیست. که ببینی آقا راست گفت، خالی بست، دروغ گفت، هیچی دیگه. این فتنه فرهنگی اجتماعی و فرقه های مذهبی که شکل گرفت. اینا جالبه، یه دینی ساخت، یه چیزی بین دین موسی و دین اونا. اونا چند خداپرست بودن، از جمله گوساله، اینا یک تا پرست بودن. این دوتا رو با هم قاطی کنی میشه یک بت پرست. یک تا پرست و چند بت پرست میشه یک بت پرست. گفت داداش بیدون بپرسید، قرآن هم تأکید کرده، میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت. جبت یعنی چی؟ ایجبت، فرهنگ مصر ایمان، باستان ایمانو. حالا حضرت موسی مأمور این فرهنگ غرب زدگی و مصر زدگی تو دل ایناس رو پاک کنه، گوش کنی چی کار باید بکنه، یه کاری کنه اینا محبت گوساله رو بذارن کنار. گوساله مهم نیست، گوساله مظهر تمدن مصره، برای این مهمه. یه قتلی بینشون انجام شده، میخوان دنبال قاتل بگردن، داره بینشون جنگ میشه، خدا وحی میفرسته یه گوساله بکشید تا بگم کیه. خیلی جالب، خدا چرا نمیگه 10 تا گوسفند بکشید، میگه یه گوساله بکشید. دیدید اینا میپیچونن که نکشن؟ میگن نه چه رنگی باشه، هر چی اینا میپیچونن خدا رنگو چیکار میکنه، آدرس رو دقیق تر میکنه، میگه زرد بشه. آخر اینقدر اینا بهانه آوردن تا مثل خدا هم هی آدرس رو دقیق تر کرد، عین اون گفت فقط یه دونه تو بنی اسرائیل بود، مال یه پیرزن و بچهش بود، از اون طرف هم حضرت موسی گفت برو بهشون بگو اینا اومدن اینو بخرن، بهشون میگی اینو میکشید ذبح میکنین، پوستشو باید پر طلا کنید به من بدید. دقیقا شد گوساله طلایی، خدا میگه گوساله طلایی رو بکشید تا زندتون کنم. میدونین اینا چیه؟ اینا ازشون میپرسید فرعون پدر سوخته است؟ میگن آره. گفتن فرعون شما رو تحریم کردین؟ گفت آره. گفتن فرعون میکشه شما رو، میگه آره. گفته خب چی؟ اما دمش گرم. هرماشو دیدی؟ کفت میبوره با خداش. گاری های ما رو بیا نگاه کن، عرابه داره شتاب 0 تا 100ش 2.9 ثانیه است. همینا رو گفتن چیکار کنم؟ فرمایشی دارید به قرآن بفرمایید. بعضی آدم ها شدت شباهت تعجب میکنن. ما آیه نازل نکردیم، ما داریم آیه قرآن دونه دونه براتون رو میخونم. قوم بنی اسرائیل رو خدا زد تو دهنش، شدن پسترین قوم. ولعناهم، جای دیگه میفرماد قاتلهم الله، خدا بکشدشون. جای دیگه میفرماد لعنو به ما قالو، لعنت بر اینا به خاطر این حرفایی که میزنن. درسته؟ ذلت و مسکنت رو میبینی برشون حاکم شده. اینجوری نگاه نکنید الان یه دوره خدا بهشون اجازه داده جولون بدن. تمام مردم دنیا از اینا بیزارن. میکروفون اوباما و سارکوزی روشن مونده بود، رئیس جمهور فرانسه، با هم میگفتن اینقدر این مرتی که نتانیاهو بدن میاد. گفت آره با کثافت خیلی هم خالی بنده. تمام این خبرنگارا گوشی‌ها و ریکوردرها رو جمع کردن، چند تا خبرنگارشون اومدن بیرون توییت زدن، گفتن امروزی هم چه اتفاق افتاد. ببین چقدر جالب، اینا بدبختی براشون نشسته. یه پای تخت رو میخوان از تل اویو ببرن قدس، میبینید تمام دنیا تظاهرات میشه. اصلا غیر طبیعی ها، اراده الهی بر اینا. میگه باید همینجوری آواره باشید شما بدبخت ها. یه روز خوش ندارن، دور تا دور خوشون رو دیوار کشیدن، دیوارهای حائل. میبینید این قضیه یا یه با بادبادک رو اینجوری میفرستن، قشن بنزین و روغن اینجوری آتیش میفرستن پایین، بادبادک رو با موشک میزنن، بدبختشون کردن. آژیر، زمان صدام آژیر زده شده تو فلسطین، 68 نفر سکته کردن مردن از ترس آژیر. جهودا به ترسو بودن معروفن دیگه، به بزدل بودن معروف. شما اینا رو با ما ایرانی ها مقایسه کن، ما شیعه ها. تو عراق بودیم، سریال مختار داشت پخش میشه، بمب گذاشتن، اصلا وحشتناک بود صدا، تمام این شیشه ها پوچید. ببین اینجوری اومدن بیرون یه نگاه کردن، دوباره رفتن بقیه سریالو داشتن نگاه میکردن. اصلا یه صحنه ای بود. تا همین شهید محسن حجاجی در خونهشون یه بسته مشکوکی پیدا شد، مشکوک به بمبگذاری بود، همون سالی که شهید شد، همون روزا. این تیم چکوخونسا رفتن این بمبو برداشتن ببرن تو بیابونای نجف آباد اصفهان بترکوننش اونجا. ملت همیشه در صحنه افتاده بودن پشت ماشین بمب، انگار ماشین عروس بود، با موتور بوغ می‌زدن بود. تو همین حادثه مجلس پیش اومد، این داعشی‌ها حمله کردن کثافت‌ها. برخی از این عزیزانی که زخمی شدن تو اونجا بزرگوارانی بودن که حاضر به ترک صحنه نبودن، واسه دادن نگاه می‌کردن. تو ایرانی با اونها یکی می‌کنی، سلحشوری بچه‌شیر با اونها یکی می‌کنی، اونو باید اینی که قاسم سلیمانی گفت سربازاتون پوشک می‌بستن خیلی فنی بود، چون اطلاعات دقیق بود. اون خودشو می‌دونست. اینجا بعد برای سوریه یه باز کردن، گفتن بیا ثبت نام کنی، 30,000 تا جوان رفتن ثبت نام کردن. اونجا باید بدبخت و با هزار روش و کلک و پول و فلان بفرستنش بره بجنگه، چون خودشون اونجوریان فکر می‌کردن اینا هم اینجوریان، گفتن به اینا پول دادن در سوریه. بدبختا. در طول تاریخ بعد از حضرت موسی دو تا پیغمبر دیگه در بنی اسرائیل رفتن به سمت تشکیل حکومت، یک داوود، دو چی؟ سلیمان. با هم شد 3 تا. حضرت سلیمان به صورت ویژه و عنایت الهی بود. خدا یه دونه حکومت کوچولو پایلوت آورد تو فلسطین که بگه شدنیه. متوجه شدی؟ دیگه بسته شد، دیگه اینا به حکومت نرسیدن. دقت بفرمایید، تا 3 تا بچه از بنی اسماعیل. اولیشون آقا رسول الله که همین اتفاق میفته. آزمون جهاد، بدر، احد، خندق. آزمون اقتصادی شعب ابی طالب. احد رو ول نکنید برید برای غنیمت ها، که ول کردن رفتن. درسته یا نه؟ همه اینا رو خدا امتحان میگه. بعد از آقا رسول الله امیر المومنین، بعد آزمون. آقا رسول الله حرف میزد با اصلا این آیه در مورد آقا رسول الله نازل شده، میگم اینا باید تو رو قبولت داشته باشن، قبول نداشتن. یه حرف میزد رسول الله، میگفتن حرف خودته یا قرآنه؟ امن الله او منک، آیا من الله او منک یا خودته. اگه میگفت نه قرآن نیست قبول نداشتن. آقا رسول الله فرمود آتونی به صحیفت و دواج اکتب لکم شیئن لن تضلوا بعدی، برای من یه چیزی بیارید بنویسم، یه قلم کاغذی بیارید بنویسم که بعد از من گمراه نشید. جناب خلیفه دوم گفتش که ان الرجل لیحجر غلب علیه الوجع، این مرد داره هزیون میگه، هزینگویی برای این غلبه کرده. حسبنا کتاب الله، خودمون قرآن داریم سر در میاریم، بهش فرمایشات شما احتیاجی نیست. هفت جای صحیح بخاری این سند اومده، هفت جای صحیح ترین کتاب اهل سنت. حالا عنایت داشته باشید، بریم جلوتر. پیغمبر و حکم، پیغمبر میگه بعد من علی، کی قبولش کرد؟ فتنه های مذهبی تحریفاشو گرفت، شروع کردن ماجرا تعریف کردن، فدک و دختر پیغمبر گرفتن، رو منبر پیغمبر دروغ گفتن، گفتن ما از پیغمبر شنیدیم، گفته ما پیغمبر رو ارث نمیذاریم. حضرت زهرا برگشت گفت ظاهرا به شما یه آیه نازل شده که به بابای ما که خودش قرآن آورده نازل نشده، والله چون سه چهار تا آیه داریم که میگه ما پیغمبر رو ارث میذاریم و از داوود به سلیمان ارث رسید. چطور میشه؟ چطور حضرت زکریا میگه خدای به من یه فرزندی بده که از من و آل داوود و ارث ببره؟ محکوم که شروع کردن فتنه مذهبی تحریف کردن. آقا جان نقل حدیث از پیغمبر ممنوع شد. کعب الاحبار یهودی اجازه داشت حدیث نقل کنه، ابو هریره شاگرد کعب الاحبار اجازه داشت حدیث نقل کنه، احادیثی نقل کردن که ببین چیا گفتن، چون یهودی بودن حدیثای نقل کردن که قدس شرف داره نسبت به کعبه. کاری کردن خلیفه دوم وقتی داشت قدس رو فتح میکرد رفت اونجا میگفت لبیک اللهم لبیک، مثل کسی که محرم شده، محرم شد رفت اونجا. اینا من اهل سنت همه سخنرانی ها گفتم، سخنرانی پنج شب فاطمیه بنده مسجد جامع امام سجاد تهران گوش کنید امسال، نقش یهود دو شب اولش نقش یهود بر صدر اسلام گفتم، مباحثی گفتن جای دیگه نمیشنوید. جناب خلیفه اول وارد میشه بر دخترش، میگه دیدم یه زن یهودیه رو آوردن و هیتش تکی، میگفت دخترم شاکی بود سردرد داشت، گفت ارقی ها به کتاب الله، گفت با تورات براش دعا بخون. تموم شد. آقا رسول الله رگ گردنش میزد بیرون، میگه بابا ما قرآن داریم سراغ تورات نرید. صحابه خود پیغمبر رفتن سراغ تورات. در زمان امیرالمومنین جمل صفین نهروان آزمون جهاد، آقا با پول معاویه همه رو خرید آزمون اقتصادی، ها حکمیت آزمونش که دیگه در مورد امیرالمومنین فکر کنم دیگه ازهر من الشمسه. امیرالمومنین فرمود ابن عباس حکم، گفتن قبولت نداریم. مالک گفتن قبول نداریم. کی؟ ابو موسی اشعری. چه فتنه ها کردن، چه دروغا ساختن. امیرالمومنین رو لعن می‌کردن، یه نفر داشت امیرالمومنین لعن می‌کرد، فحش می‌داد، برگشت گفتش که چرا به علی فحش می‌دی؟ گفت زنشو خیلی زیاد می‌زد. گفت کی گفته؟ گفت آره این عایشه رو خیلی می‌زد. او داداش قاطی کردی، یعنی اشتباه میزنی، عایشه زن پیغمبر بوده به علی ربطی نداشته. گفت نه عایشه زن علی بوده خیلی میزدش. امیرالمومنین به شهادت میرسه. انقدر دروغ رسانه‌ای گفتن پشت سر امیرالمومنین که تو شام گفتن چی شده؟ گفتن علی رو تو مسجد زدن. الحمدلله اونا میگفتن. گفتن خب خدا رو شکر تو مسجد چی کار داشته؟ می نماز میخونده علی. دروغ رسانه‌ای. آقا ما بخواهیم باخت اگه مردممون رو روشن نکنیم. امام حسن مجتبی که تو همون امتحان جهادی همه پس زدن به بقیه امتحان، دقیقا سه نفر از بنی اسرائیل و سه نفر از چی؟ بنی اسماعیل. تو همون آزمون جهاد کاری کردن با امام حسن که افراد سپاه خود امام حسن اومدن برای غنیمت، برای پول، سجاده رو از زیر پای امام حسن کشیدن، حضرت وسط نماز به صورت خورد زمین. و دیگه چی شد؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. همونقدر که یهود فاسق بود این مسلمین هم فاسق، هیچ فرقی نیست بشه. همونقدر که خدا میگه مثل الذین حملوا التوراة ولم یحملوها کمثل الحمار، اون یهودیایی که توراتو حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن، مثل الاغن که بار میبره نمیدونن چیه، این یعنی مثل الذین حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار. امروز قرآن باید تو زندگی ها ساری و جاری باشه یا بیایم قرآن 7 میلیاردی ببریم تو هر جا بفروشیم؟ اون بزرگواری که رفته قرآن 7 میلیاردی ساخته، من با او کاری ندارم، او ارادت خودش خاصه به قرآن نشون میده. آدم وقتی میخواد مثلا ارادتش نشون بده با تمام هم و غمش میذاره. من با اون تفکری مشکل دارم که پشت سر ایناست و اینا رو رسانه‌ای میکنه در زمانی که مردم هشتشون گره نوعشونه. من با این مشکل دارم، من با اون کاری ندارم. آقا طرفش میگم یا حرم امام رضا کاشی کن، بهترین کاشی رو میزنه. جز اینه میگرده یه کاری کنه گنبد رو طلا کنه، یه چیز واضحیه این. اما من با اون تفکری مشکل دارم که یهویی بیاد چیکار کنه در زمانی که مردم مشکل اقتصادی دارن، بیاد اون حرم رو برای امام خمینی اونجوری بیاره بالا. برداشت من بی سواد از دینداری، از این چیزی که از قرآن فهمیدم، اینکه این خطاست. و شما دیدید رهبر انقلاب زمانی که سخنرانی داره 14 خرداد حرم امام خمینی، یه کاری چند سالی داره انجام میده، دقیقاً از سالی که این حرم جدید رو افتتاح کردن. چیکار میکنه؟ زیلوهای پاره بیت رهبری میبره میندازه زیر صندلی خودش. از اونجا زیلو رو برداری به خود ببری اونجا بنوزه زیر صندلی، رو زمین که نشه، زیر صندلی. داری چی رو میخوای بفهمونی به مردم؟ بگه آی مردم، من خیلی نمیتونم بلند بگم یه امام خمینیه، اما بفهمید از این کنش من که من این کارا رو بحث دارم سرش. اینه دیگه، چی کار میتونی بکنی؟ بابا حضرت موسی به اون عظمت زورش نرسید سامری رو اعدام کنه، به خدا نتونست. میدونید که قرآن چی میگه؟ قرآن میگه سامری رو حصر کرد. انتقول لا مساس، گفت تو در تماس با مردم نباید باشی، تو در تماس با مردمی مردم منحرف میکنی. همین، زورش نرسید اعدام بکنه، اعدام میکرد مردم میریختن تو خیابونا. بابا نوه یوسفه، کم کسی نیست، به بیت حضرت یوسف وصله. میتونه دست بزنی بهش؟ جامعه رو میریزن به هم، امنیت مردم به هم میریزه، هیچی مهمتر از امنیت نیست. تفرقه میفته بین مردم. حضرت موسی با هارون گفت چرا سکوت کردی وقتی اینا بت پرستیدن؟ پاسخ داد ولا تشمت بی الاعداد، منو جلو این دشمنا به سرم داد نزن یا موسا. چی؟ انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، من فقط از این ترسیدم که تو برگردی بگی تفرقه افتاد بین بنی اسرائیل، من مجبورم وحدت جامعه رو حفظ کنم، جنگ داخلی درست کنم، 8 ماه مملکت بریزه به هم، وایستن به هم دیگه چاقو بزنن، مجبورم. تا حالا فهمید اینا قصه کلثوم ننه نیست؟ قرآن دقیق داره تاریخو میگه. گذشت 1400 سال، یهو یه قومی قد علم کردن. اینا اومدن گفتن خدای ما با گذشتگان کاری نداریم، ما حکومت ولی معصوم میخوایم. خب خدا مگه نگفتیم 4 تا آزمایشو میگیره؟ امام زمان امام پیروزه، یعنی اگه ظهور کنه قطعا پیروزه، پس امتحان گرفتن بعد از ظهورشون هیچ معنایی نداره چون قطعا پیروزه. دقت کنید، فلز این 4 تا امتحان چه گرفته میشه؟ قبل از ظهور کسایی که مدعیان منتظرشن، همون مردمی که گفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، گفت بسم الله پس بیاد. آزمون جهاد 8 سال جنگ، آزمون اقتصادی. اما انصافا آزمون جهادشون رو نگاه کن، اینا میگفتن حضرت موسی گفت برید این سرزمین رو بگیرید، درسته یا نه؟ سرزمین مقدس هم برید بگیرید، گفتن نمیریم، عمرن هم نمیریم، خودتو خدا دون. امام خمینی معصوم نبود، اون ولی معصوم بود، امخونی ولی فقیهه، هیچ کس نمیگه امخونی معصومه. امام خمینی برگشت به این مردم گفت، به این امت گفت این سرزمین باید آزاد باید بشه، خرمشهر باید آزاد شود. مقدس هم نبود، یعنی به معنی این که مثل مکه باشه، مثل کربلا باشه، یه شهری مثل بقیه شهرها، اگرم تقدسی داره به خاطر اون خونای پاک اون جووناست که اونجا ریخته شده. حالا نگاه کن، یک نفر برگشت گفت ان فیها قوم جبارین، خدا اینا زورشون زیاده. وقتی شلمچه میخواستن برن بگیرن یه نفر برگشت بگه که امام اینا نونی شکلای زدن بریم اونجا گیر بیافتیم، بیچاره ما. میدانهای مین درست کردن، فوگاز دارن، زمینو کندن غیر میریزن روش، خاک میپاشن، تو اون حرارت خوزستان میری اونجا تا خرخره میری تو غیر داغ. صدا از یه نفر در نمیاد، خرمشهر گرفتن، خوزستان آزاد شد. بعد گفتن کی خرمشهر آزاد کرده؟ ما. خدا، ما میدونیم این ازمه توه. و 40 سال اقتصادی و داره هی جدی تر میشه و همون آزمون فرهنگی رسانه‌ای هر روز شبهه، هر روز چیز. میتونید جون سالم به در ببرید برسیم به ظهور؟ حرفیم تمام دعواییم. عجیب نیست انقدر نعل به نعل جوره؟ حکمیت رو قبول داری؟ داره میگه این تقلب شده نشده قبول میکنی؟ یا نه هر موقع ما بردیم درست بوده، هر موقع ما باختیم بازی خراب؟ این استدلاله؟ رأی احمدی نژاد 23 میلیون بود، رأی آقای موسوی 13 میلیون، 11 میلیون اختلاف، تقلب تاش 1 میلیون. 11 میلیون چی تو میشه تقلب کرد؟ خب نظام آقای موسوی، آقای میرحسین موسوی، آقای مهندس میرحسین موسوی میخواست رئیس جمهور بشه، سوال براتون دارم، کیا رو میخواست بره بذاره وزیر؟ همینو کلام وزیره، همین آقای نوبخت تئوریسین اقتصادیش بود وایساده دم پشت، همین آقای ربیعی وزیر رفاه شد مسئول عملیات روانی ستادش بود، همین آقای آخوندی که وزیر راه شد تو ستادش بود، همینا بودن والله، والله همینا بودن. پس بدون اگه آقای موسوی میخواست رای بیاره همین دولت رو میخواست درست کنه، اگه چیز خاصی دیدید خب اونم همین بود. اما نکته این نظامی که میتونه 11 میلیون تقلب بکنه، آقای روحانی 92 چقدر رای بود؟ با 256,000 تا رای بیشتر رئیس جمهور شد، رفت دور دوم، دور اول رئیس جمهور شد، وگرنه میرفت دور دوم دیگه، درسته یا نه؟ نظامی که 11 میلیون تقلب میکنه 250,000 تا کاری داره؟ آقا جون دور بعدی دور دوم رئیسی 16 میلیون رای آورد، موسوی 13 میلیون رای آورده بود، روحانی 23 میلیون رای آورد، احمدی نژاد 24 میلیون رای آورده بود. رئیسی برگشت داد و بیداد راه بندازه بگه بریزید تو خیابونا تقلب شده؟ یکی رئیس بیشتر بود، فاصلش کمتر بود که. حکمیت قبول میکنید بگیم تقلب نشده یا 8 ماه کل مملکت میریزه به هم؟ این قاعده است. آقای هاشمی سال 80 و مجلس ششم شرکت کرد تو انتخابات، آقای هاشمی مجلس ششم شرکت کرد تو انتخابات به عنوان سرلیست، همین حسن روحانی، محسن رضایی، احمدی نژاد، همه اینا تو لیستش بودن، شرکت کرد که لیست خاتمی رای نیاره، سرلیست خودش بود، رأی نیاورد، خودش شد لیستش که رأی نیاورد، خود هاشمی شد سیوم. تو تهران اصلاح طلبا مسخرهش میکردن میگفتن آقا سی گفت تقلب شده. چی یعنی تقلب کرده؟ یعنی وزارت کشور کی؟ خاتمی دیگه. جز اینه 84 ریاست جمهوری شرکت کرد، درسته؟ دور اول احمدی نژاد و هاشمی اومدن به دو نفر بودن که اومدن دور دوم، هاشمی رأی اول آورد، احمدی نژاد رأی چی؟ دوم. آقای کروبی گفت تقلب شده. انتخابات کی برگزار کرده بود؟ دولت خاتمی. نامه نوشت به رهبر دور دوم، احمدی نژاد و هاشمی که رفتن دور دوم، کی رأی آورد؟ احمدی نژاد. هاشمی گفت تقلب شده. 88 نماینده هاشمی تو انتخابات آقای میرحسینه 13 میلیون رای آورد، احمدی نژاد 24 میلیون، هاشمی گفت تقلب شده. 92 نماینده آقای هاشمی همون دور اول رئیس جمهور شد، آقای کی؟ روحانی. آقای هاشمی گفت سالمترین انتخابات ایران برگزار شد. یا ما بازی یا بازی خراب. آی مردم جواب قرآن باید بدیدا. من امروز برات یا روایت خوندم یا آیه قرآن خوندم. برای اون کسی که حتی روایت قبول نداره فقط آیه قرآن خوندم. برای چی؟ برای این که بگیم تنها راه ساخته شدن این مملکت یه چیزه فقط. یکی هیچ راه دیگه ای نداره. بگم تربیت شدن مردم. آقا جان بهترین امامو برات بفرستن، بهترین رهبر بفرستن، از علی بالاتر؟ ها؟ مردم آماده نباشن چی میشه؟ امیرالمومنین رو منبر به گریه میفته، گریه میگفت، سر به چاه میبره، بعد شب اون شهادتش رو به آسمان میکنه، میگه خدایا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، علی رو از اینا بگیر. آیه قرآن نبود؟ بین من این ناد فاصله به ناد، حرفی که موسی زد. رهبران شیعه در طول تاریخ از آقا رسول الله تا الان هیچ چیزی براشون مهمتر از افزایش فهم مردم نبوده. هیچ چیزی. امیرالمومنین حاضر حضرت زهرا جلو چیشش کتک بخوره تا به مردم ثابت بشه اینا با چی مشکل دارن. امام حسن حاضر صلح با معاویه امضا کنه. امام حسن صلح با معاویه که امضا کرد راه میرفت، بچه شیعه های بچه حزب الله های داغ بهش تیکه مینداختن، میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، خوب ما رو ذلیلمون کردی، سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنین. بچه حزب الله ها میگفتن، ها فکر نکنی اونوری ها میگفتن، بعضیاشون بعدن شهید هم شدن. امام حسین حاضر سرش بالای نی بره، اما تو بفهمی یهود یزید پدر سوخته است. حضرت زینبش به اسارت بره، تو بفهمی اینا پدر سوخته. امام بهش گفت، امام برگشت گفت من از اولم بنی صدر رو قبول نداشتم. منتهی مردم باید میفهمیدن. من اگه همون اول بنی صدر رو پس میزدم این مردم نمیگفتن 90% رأی بنی صدر، 90% رأی برد بنی صدر. مردم نمیگفتن ها چیه شما آخوندا دیدید یه نفر کچلواری اومده اقتصادم سرش میشه، حسودیتون شد. فکر به همین سادگی دقت هم بفرمایید، امام خمینی بنی صدر رو کنار نزد، مجلس بنی صدر رو عدم کفایت داد، یعنی نماینده های مردم. هیچگاه انتظار نداشته باشید رهبران شیعه در انتخابی که شما کردید دخالت کنند، نخواهند کرد مطلقا، اینو بدونید، نه امام کرد نه رهبری خواهد کرد. این سیره شیعه است، چون تو باید بفهمی اگه قرار باشه که همش امام جامعه کارو حل بکنه، پا کی ما میخوایم انتخاب بشیم؟ کی ما میخوایم امیرالمومنین بود دیگه؟ از امام حسن بهتر بیاریم؟ از امام حسین بهتر بیاریم؟ از امام صادق بهتر بیاریم؟ جامعه باید بفهمه. خیلی ما داریم الان این ور و اون میریم سخنرانی، هی به ما میگن آقا چرا رهبری در مقابل آقای روحانی این کارو کنه؟ بابا 23 میلیون بهش رأی دادید، خودتون انتخاب کردید. ما مردم یه روز به یکی مثل احمدی نژاد رأی میدیم، رهبر انقلاب بر مبنای نظر ما میگه خب مقاومت حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای. بعد میایم به روحانی رأی میدیم، میگه خب باشه شما این انتخاب کردید، باشه من سیاست‌های کلان این نظامو بر مبنای انتخاب شما میچینم. نرمش قهرمانانه. کسی رو انتخاب کردید میخواد بره با غرب گفتگو کنه، برجام درست کنه، میگه من به عنوان پدر جامعه بهتون میگم خوشبین نیستم، ته نداره، اما چشم، چون شما انتخاب کردید تمکین میکنم. امیرالمومنین مذاکره با معاویه رو تمکین کرد یا نکرد؟ کرد. اما چی فرمود؟ گفت این پدر سوخته است، میزنه زیرش. گفتم که بدونید چیکار کنه؟ ریخته بودن شمشیر برده بودن بالا، ان الحکم لا لله، ان الحکم لا لله، مذاکره نکنی میجنگیم، توی جامعه رو میریزیم به هم. امیران رو باش برید مذاکره کنید، منتها بدونید، بدونید خراب خواهند کرد کار، بدونید اینا نامردن میزنن زیرش، بدونید به یک قرون از پولتون نخواهید رسید، بدونید کلی از جامعه وقت تلف میکنید، آخرش هم میرسید به دلار 13,000 تومان. برید وقتتون رو، بسم الله، انی معکم من المنتظرین، فانتظروا، انتظار بکشید، منم با شما منتظر میشینم، اما پشیمون نشی ها.
بعد برگشتن چی گفتن؟ گفتن یا علی راست میگفتی، اینا خیلی حروم زادن این پدر سوخته ها، رفتیم باشون مذاکره کرد. حضرت خوب فرمود درست شدید، آگاه شدید، خیلی خوبه، عیبی نداره، میارزه، میارزه جنگ برده رو تمومش کردید. 10 ضربه شمشیر مونده بود خیمه شامات فتح بشه. مالک میگه آتیش میگیرم از اونجا که تا کله معاویه فقط 10 ضربه شمشیر فاصله داشتم، 10 تا. بهم گفتن برگرد، عیبی نداره، برگشت. گفتن نه، جسارتن یه نکته داریم. حضرت امیر فرمود بفرمایید چیه؟ تاریخ بخونید. گفتن یا علی مقصر تویی. حضرت من چرا؟ گفتن باید توبه کنی. چرا؟ مذاکرات زیر نظر تو انجام شد، چرا حرف ما رو گوش دادی؟ بابا ریخته بودی تو خیابون، شمشیر برداشته بودی، جامردش اصلا میپشوندید، به حرفتون گوش نمیدادم که میگفتی دیکتاتوری توی علی. نه، باید توبه کنی، اشتباه تو کردی، بپذیر اشتباه کردی. مذاکرات بین ما و معاویه زیر نظر تو انجام شد. یک جوری خدا تاریخ رو تکرار میکنه که انگار خطکش گذاشتی رو همون، داری کاربن گذاشتی داره خط میکشه. خدا شاهد. میدونی چرا؟ چون بعدن من و تو غلط کنیم برگردیم بگیم ما اهل کوفه نیستیم، نمیدونم چی چی. میگه خیلی غلط کردی، زمان خودت چه گلی کاشتی که به کوفیا فوش میدی؟ خیلی بیجا کردی، فکر کردی کی هستی تو؟ جز خرابکاری کردی برای جامعه؟ میگه بسم الله. دیدی جناب آقای دکتر روحانی یک حرف داشت که ما باید تنش رو با دنیا چیکار کنیم؟ کم کنیم. شعارش هم این بود، من سرهنگ نیستم، یعنی نظامیگری. آقای حسین دهباشی که مشاور رسانه‌ایش بود و فیلمش رو ساخت، ما با هم 2 ساعت نشستیم حرف زدیم. میگفت من بهش گفتم بگو من سردار نیستم، چون روحانی توی 92 رقیب اصلیش کی بود؟ قالیباف دیگه. اون چون سردار بود بگو من سردار نیستم. میگه گفت من بگم سردار نیستم شر میشه، یه درجه کم کرد. گفت من سرهنگ نیستم، من چیم؟ حقوقدانم. شما ور میدارید تنش با دنیا درست میکنید و فلان. بسم الله. 6 سال گذشته، الان آقای دکتر روحانی داره میگه یا از ما نفت، اگر از نذارید ما نفت از ما بخرن، ما تنگه هرمز رو میبندیم. جسارتا این حرف سردارام نیست، این حرف سرلشکراست دیگه. این حرفی که مثلا فرمانده کل سپاه باید بزنه، فرمانده کل ارتش باید، فرمانده نیرو دریایی باید بزنه. بعد 6 سال شما ادبیاتت کاملا نظامی شده. جسارتا اینا تحریک کشوری عربی نیست؟ شما برگردی بگی یا ما از ما نفت بفروشید بخرید، یا نمیذاریم کسی دیگه نفت بفروشه. کسی دیگه نفت بفروشه تو خلیج فارس کیان؟ قطر، عمان، کویت، عراق، عربستان. این اعلام جنگ به اینا نیست؟ یک دهم این روی موشک یه دونه شعار نوشتن ول نمی‌کنید. برگشتی 6 تا کشور به جنگ تعریف کرد، دعوت کردید، این نیست؟ مردم اینا جلوی چشم ما داره اتفاق میفته. ما هیچ راهی جز آگاه کردن و آگاه شدن. اول وظیفه‌مون درست آگاه شیم. آقا جون، بابا، مگه اینا پسر خاله های ما بابتشون بهش رو جهنم بریم ما؟ من آدمیم میگم آقا این آدم انتخاب کردم، 4 سال خوب بود، من فکر میکردم خوب، الان بد شده، اشتباه کردم. مگه معصومم؟ میگفت میتونم این کار کنم، نتونست. بابا من جلو خاتمی سرود خوندم، تچخان گروه سرود استقبال از آقای خاتمی بودم. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت، بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی، ای عزیز جان ما، آمدی خوش، ای امید کشور و ایران ما. چون امید داشتیم بعد از دوران هاشمی اقتصاد رو درست کنه. زمان هاشمی تورم رسیده بود 49%، اومدیم دیدیم نه همون راهه. گفتیم خب شرمنده، تو به درد ما نمیخوردی. اومدی گفتی اقتصاد اینا رو درست میکنم، فقط چی شدی؟ فوش به اهل تو نماینده مجلس اصلاح طلب بلند شد، گفت ما امام حسین هم استیضاح میکنیم. ولی غلط میکنی، خیلی شکر دو حرفی میخوری تو. امام حسین؟ نه آقا، شرمنده، ما از اصلاح طلبی اینو نمیخواستیم.
ما از اصلاح طلبی اصلاح ساختارهای غلط و ساختارهای فاسد رو میخوایم، نه در افتادن به اهل بیت. ما حکومتمون جیر خور اهل بیته، ما دار و ندارمون از اهل بیت. ما اگه الان آسایش داریم از اینه که حرم اهل بیت باید حفظ شد، به بهانه حرم اهل بیت مدافعان حرم رفتن امنیت رو برای ما آوردن. یه اهواز ریخ به هم تا ببینید چی به چیه. فکر کن تک تک این شهر یه جلسه اینطوری نمیتونستیم برگزار بکنیم که یه نفر اون وسط میخواست خودشو بتره کنه. خدا یه جایی اجازه میده مزه کنی تا بفهمید چی به چیه. بله این ایراد بود، بلند شدم گفتم شهرمند آقاتون. این نه، تو تا از اول با عبوده با تا آخر بمونی. چی گفته؟ مگه آیه قرآنه؟ آدم بد خوب بشه مخلصش هست، آدم خود بد بشه به درک. مردم یعنی چی؟ ما چون مثلا یه کاری کردیم تا ته بعد با یارو بریم؟ مگه بیعت مرگ با طرف بستیم؟ اما میبینی چی؟ چون خودخواهیم، چون خودرأییم، چون خودبینیم، چون متکبریم، سختمونه بگیم اشتباه کردیم. 4 سال اول احمدی نژاد در تاریخ این انقلاب دیگه تکرار نخواهد شد. 4 سال کار، تلاش، نشاط، به روستاها رسیدن، به شهر رسیدن. 4 سال دوم خودش رو درگیر حاشیه ها کرد. مشایخ کنارش درست کرد. نمیدونم فلان هیبش، هیبا رهبر انقلاب. آقا اینا رو بذار کنار، این حواشی رو. اجتنبوا من مواضع التهم. آقای احمدی نژاد جاهایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کن. من رائفی پور یه جایی مثلا خانومی میخواد بیاد مشاوره باشم پیش من نباید درو ببندم. 1000 تا حرف پشت سر خودم درست کردم. ولو اتفاقی اونجا نیفته، هر کی رد بشه با خودش 1000 تا فکر کنه، با درو باز بذار مشاوره بده. اجتنبوا من مواضع التهم. همینو داشت با احمدی نژاد میگفت، خدا شاهد تلویزیون داشت نشون. برگشتید حواسش پرت اینجوری کرد، گفت عاشق تو هم. اجتنبوا من مواضع التهم، تو هم یعنی تهمت ها. یه دید گوش نمیگه، گفت عاشق تو هم. با تو هم بابا، با تو هم. خب چی شد؟ 4 سال دوم درگیر حواشی. 4 سال وقت نمید. این بره مجلس، اون یکی بیره. آه ببرم من داداش تو اینجوری کرد، داداش تو اونجوری کرد. آقا جون این کارامی نتیجه مردم الان نمیان بگن نمیدونم ابراهیم خان کلانتر زمان قاجار دوز بود. اصلا مردم اسما رو نمیشناسن. مردم میگن قاجار دوز بودن. مردم نمیان بگن زکاء الملک میدوزید زمان پهلوی اول و در زمان پهلوی دوم مثلا اسدالله علم یا مثلا چه میدونم حجبر یزدانی. مردم میگن پهلوی ها دوز بودن. الان دارید یه کاری میکنی مردم برگردن بگن به اسم امام زمان حکومت درست کردن که بدوزدن. حالیتونه دارید با چی بازی میکنید؟ با اسم حکومت که به اسم امام زمان. یادت نره به بنی اسرائیل چی گفت؟ این حرفی که من رو قرآن دارم برای چه میزنم، اگر مردم از این عهدی که با خدا بستن برگردن، جوری تو دهن ما خواهد زد خدا. بلایی سر ما بیاد سر سوریه و یمن نیامده باشه. یادتونه یه روز رهبری گفت اگر از این آرمان ها برگردیم، بله، مردم ایران سیلی سختی خواهد خورد. من میفهمم به کدوم آیه داره اشاره میکنه، به کدوم سنت الهی داره. این وعده الهیست. میگه فکر نکن میذارم برگردی زمان شاه ها، نه، دهن تو خورد میکنم. تو 40 سال وقت گرفتی از تمام بشریت. فکر کردی چه که سفید امضا به ما دادن عزیز من؟ خدا بنی اسرائیل که بچه پیغمبر بود زد تو دهنشون. ما از این آرمانا برگردیم، از ما میگیره میده به عراقی ها، میگیره از ما میده به یمنی ها، میگیره از ما میده به لبنانی ها، میگیره از ما میده به همین سیاپوستای نیجریه ای. فکر خدا چه که سفید امضا به کسی میده؟ خدا برای هیچ کی تعارف نداره. بچه پیغمبرش کنعان پاشو کج میذاره غرقش میکنه، بعد به حضرت نوح توبیخی لحن میگه برای آخرت باشه ها، دلت سوخ بر این پسرها، نهو لیس من اهلک، او دیگه بچه تو نیست. بعد برای ما تخم دو زرده میذاریم خواست خدا. این توهمات بیاد بیرون. 40 سال برادر من آزمون جهاد رو پیش رفتیم، تا الان آزمون اقتصادی رو پیش رفتیم، حکمیت رو نصف نیمه اکثریت جامعه الحمدلله خوب پیش اومدن، رسیدیم دوباره به شامات، دوباره رسیدیم به خیمه شام. به خیمه شام که برسی دور خیمه علی رو شلوغ میکنن. این قاعده است که برگردی بگی مالک برگرد. بنا این عزیز من قرار از داخل فشار اقتصادی بده به مردم، مردم یهو برگردن بگن لن نصبر رو علی طعام واحد، سیب زمینی پیاز میخواین.
آیه قرآنی یادتونه؟
همینه. این اتفاق بیفته خدا ببین بعدش چی میگه؟ میگه ازور بعد علیهم ذلا و المسکنه. خب حالا ذلت براتون میارم. این آره یهوی درست نمیشه، روز به روز بدبخت خودش. تقیب توق میخوره، یه قیمت نفت میفته پایین، اونور یه زلزله میاد، اونور یه چیزی میشه، یه کاریت میکنه چون به خودت بپیچی که نفهمی از کجا خورد. خدا نه از کسی کینه داره، نه به کسی الکی مفتکی چیزی میده. نه، بندگی کن هوا تو داره. بندگی تو بکن، هر جایی بخوان بیشتر از حدش. واقعا حضرت موسی چیکار باید میکردن وقتی فرعون داره حمله میکنه؟ هیچ شمشیری نداشتن، هیچی نداشتن. خدا میگه اینجا باید دریا باز میکنه. باید چیکار میکردی وقتی شبونه؟ عزیز من اینو میگم برای اولین بار شما اینجا بشنوید. زمانی که اینا حمله کردن گروگانا تهران نبودند، گروگانا رو برده بودن مشهد. این یکی از سیکرت ترین اطلاعات کشور بود اون موقع، اما آمریکایی‌ها خبر داشتن. برای همین طبس رو انتخاب میکنن، مگه نه قم رو انتخاب میکردن؟ کویر قم رو. منتها چرا ورزشگاه امجدیه رو درست کردن؟ به شما بگم، یک عده قرار بود برن شبونه تهران امام خمینی رو بدزدن. یعنی تو فکر کن صبح از خواب بیدار شی کماندوی هلیبورد کنن نیرو رو توی جماران، یه عده که اصلا قرار بود برن سفارت اونجا بمبگذاری کنن، کارای بکنن، یه عدهشون برن امام خمینی رو شبونه بدزدن. بلا تشبیه دیدی صدام و چجوری آوردن جلو دوربین؟ اونجوری امام خمینی بگه فاتحه انقلابات بخونه، اصلیاشون هم برن گروگانه رو هم مشهد آزاد کنن. اراده الهی برای این قرار گرفت که با شن اینا رو بزنه زمین. این معجزه نی؟ معجزه از این بزرگتر که 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار آمریکا خرج کرده تو منطقه، امروز رفته بیرون. ما توی منطقه ایم، ما تو عراق و سوریه ایم. بشار اسد بلند میشه میاد اینجا رمز پیروزی مقاومت رو بگه. بعد چه اتفاقی تو مملکت ما، تو مملکت ما افتاد همون روز؟ یه استعفایی که تمام اون اثر خبرگزاری پرون بود. چی شده؟ رئیس دفتر خود رئیس جمهور به ایشون خبر نداده. حالا که اینجوری قرقرقر تا روز قیامت. فرداش هم دوباره برگردی. اصلا آدم میگه خب چرا قری بود که اینجوری برگردی؟ نه، ظاهرا فقط قرار بود همین خبر فاتحش خونده بشه. آقا جون برای شما بگم، حوزه وزارت خارجه این نیستش که دکمه سراسینه چیه. همزمان با سالگرد کشتار خوجالی، کشتار خوجالی چیه؟ ارمنستانی ها در جنگ قره‌باغ نزدیک 1000 تا از شیعیان جمهوری آذربایجان به خاک و خون کشیدن، قره‌باغ گرفتن. همزمان با اون روز رئیس جمهور ارمنستان رو برداری بیاری ایران. بعد تو ورزشگاه آرارات برای ارامنه سخنرانی بذاره، بعد اون پشت بنر بخوره که قره‌باغ جزء لاینفک ارمنستان، که میلیون‌ها آذری خود ما رو تحریک قومیتی تجزیه‌ای کنی. این چه تدبیریه؟ اینو بعد وزارت خارجه انجام بده. بعد اتفاقاتی تو همین خوزستان بیفته که اعراب تحریک بشن برای تجزیه، بعد اتفاقاتی بیفته تو کردستان که کردا تحریک بشن برای تجزیه، بعد اتفاقاتی تو بلوچستان بیفته که بلوچ‌ها تحریک بشن برای تجزیه. اگه شما اینا رو اتفاقی میبینید، بنده میگم خیلی بدشانسی. مگه اتفاقی واقعا اینا انقدر جور همش علیه؟ اگه اتفاقیه چه بار یه بار به نفع ما نمیشه. نه منتها بحث برای سری چیه؟ هیچی. آقای رشیدپور، آقای ظریف آورده، یا آقای ظریف دکمه سراسینت میگن عقیقه. میگه آره، تو وزیر خارجه رو آورده اما مدل لباس ازش سوال بکنی، بپرس بگو برجام چی شد قرار بود تحریما رو برداره. وزیر راه و مسکن بیاری مثلا بهش بگی آقا مدل موتون خیلی قشنگه، کجا میرید آقای آخوندی موها رو مثلا ردیف میکنید؟ میگه بابا مسکن ازش بپرس. وزیر بهداشت بیاری مثلا از چه فضا ازش بپرسی؟ بعد پزشکی بپرسی؟ بیاری بهش بگی آقا تو چیکار کردی تو طرح سلامت و اینجور چیزا؟ بعد بگی آقا راستی های ظریف میگن انگلیسی هم خیلی قشنگ حرف میزنی، یه خورده انگلیسی حرف بزن حال کنی. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. مراقب دزدای اقتصادی و اونایی که تجمل اقتصادی انجام میدن، قارون‌ها باشید. متوجه شدید؟ مراقب قارون‌ها باشید. دو، مراقب سامری‌ها باشید. اونایی که آرمان‌های انقلابتون رو تحریف می‌کنن. فهمید چی شد؟ آرمان‌های انقلابتون رو تحریف می‌کنن. فرعون غلطی نتونست بکنه، آمریکا هم هیچ غلطی نتونست بکنه. خداش فرموده. من به اون خدا معتقدم. تجلی و فرج امام زمان صلوات الله علیه.